Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
سلام، شادی هستم و این یک اپیزود ویژه از لوموسه.
سلام، منم میلادم و به چهارمین بررسی اسرار دامبلدور لوموس خوش اومدید.
برای چهارمین بار ولی در اصل دومین بار برگشتیم دوباره به فیلم جانوران شگفت انگیز اسرار دامبلدور. حالا که کتاب سوم تموم شده و فیلم سوم جانوران شگفت انگیز هم خیلی وقت اکران شده، به این نتیجه رسیدیم که این دفعه وارد داستان جانوران شگفت انگیز اسرار دامبلدور بشیم و دوباره با حضور میلاد مهربانی فر عزیز بخوایم برای دومین بار برینیم به این فیلم با هم دیگه. نه شکر میکنم.
میخوای اول سلام کنیم با مهمونمون؟
چاق سلامتی کنیم با میلاد. میلاد خیلی خوش اومدی. سلام.
سلام دوباره.
سلام، خیلی خوشحالم که دوباره اینجا هستم و من میگم که اگه خود سازنده های فیلم 4 جلسه به اندازه ما میذاشتن و رو فیلم فکر میکردن به جزئیاتش اینا، با این فیلم اینجوری طرف نمیشدن.
100%
واقعا
محصول بهتری رو میدیدیم.
خوش اومدی میلاد، خوشحالم دوباره کنارمون هستی و امیدوارم خوش بگذره به ما.
ممنون، با چکر.
البته حتما برین قسمت قبلی که از این فیلم توی پادکست لوموس منتشر کردیم و گوش بدین. اون نسخه بدون اسپویل نقد و بررسیمون از این فیلم بود و بیشتر نگاهمون به جنبه‌های سینمایی، بازیگری، کارگردانی، موسیقی بود. خیلی کم به داستان پرداختیم. این بار می‌خوایم خیلی عمیق بشیم تو داستان، پس مسلماً با اسپویل کامله. اگه فیلمو ندیدین در جریان باشین.
بله.
بله، ما سیزن سوممون رو با اسرار دامبلدور و البته با میلاد مهربانی شروع کردیم. الان هم سیزنمون تموم شده و دوباره با همون موضوع و همون مهمون برگشتیم. قبل اینکه بریم توی فیلم، خواستم از میلاد در مورد سیزن سوممون بپرسم.
سیزن سومتون، تو همون اپیزود قبلی گفتم، برای من خیلی سیزن متفاوتیه، چون که من تنها کتاب هری پاتری که بعد از مهاجرتم همراه خودم آوردم زندانی آزکابان بود و تنها فصلی بودش که من همراه با خودتون کتاب رو میتونستم بخونم و آره، واسه همین این سیزن برای من خیلی متفاوت تر از بعدی است و بود و تا میتونید هم ایراد ترجمه بگیرید.
متشکرم.
کامنت ها که گرفتیم آندان کرد.
بله.
همه ما بارها و بارها داستان سیندرلا، دختری زیبا که با خوشقلبی و کفشی بلورین همسر شاهزاده قصه ها میشه، رو شنیدیم. اما داستان خواهران نازیبا رو چطور؟
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
خواهرخوانده داستان یک شخصیت درسایه است. داستان ایزابل که در نبردی تن به تن میان شانس و تقدیر به دنبال تغییر سرنوشت خودشه. خواهرخوانده یکی دیگه از کتاب‌های ژانر فانتزی پرتقاله. داستان ایزابل داستان دخترانیه که شجاعت رو به زیبایی ترجیح میدن. کسانی که خودشون رو میون نامهربونی ها و ناملایمی های روزگار پیدا و تقویت میکنن و کسانی که زیبایی رو ورای صورت زیبا میبینن. شما میتونید نسخه های مختلف این کتاب رو چه به صورت چاپی از کتاب فروشی ها و چه نسخه الکترونیکی روی اپلیکیشن های فروش کتاب های الکترونیکی تهیه کنید. سرزمین بچه های خوشحال پرتقال.com.
خب ما توی اپیزود قبلی که صحبت کردیم همطور که امید گفت ما چند تامون فیلمو دیده بودیم، چند تامون فیلمو ندیده بودیم، یکیمون فیلمو نصفه دیده بود ولی خب الان
دو سوم
آره دو سومشو شادی دیده بود.
آره
حالا الان میلاد مهربانی رو نمیدونم ولی ماها فهم کنم چند بار فیلمو دیدیم. میلاد رغبت کردی دوباره بری سینما فیلمو ببینی؟
سینما که نه، ولی ورژن کیفیت بالاش که اومد یک بار دیگه با زیرنویس حسین غریبی هم بازبینیش کردم بعد اون دیدم، که البته چیزای جدیدتری هم تونستم از توش در بیارم. مثلا خیلی جاها که توی فیلم زبزمه میکنن، خب اون توی فیلم نیست، تو باید همونجا مثلا آنی توی سینما متوجه بشی، که خب من اونا رو نمیتونستم متوجه بشم. یا مثلا اون چیزهایی که رو آینه میومد، کریدنس رو آینه مینوشت، اون هم توی سینما خیلی خوب معلوم نبود که من بخوام ببینمش. یعنی یه جوری بودش که باید در آن اون رو متوجه شدی. اونا رو من تو نسخه حالا خونگیش بهتر فهمیدم.
داداش شوش رفته بودی سینما.
آقا مثلا اون گفتگوهای اطراف یا مثلا تیترهای روزنامه یا نوشته های این ورانور توی سینما زیرنویس نمیشه که مثلا چی نوشته اونجا، ولی خب تو نسخه خانگی هستن
اونا. حتی چیزایی که رو آینه هستم ترجمه کردن. آره
تو آینه نه، اونا بدون زیرنویس بود، واسه همین مثلا کلا نفهمیدم که چی نوشته.
تو زیرنویس حسین هست ولی ترجمه
اصلا یکی از دلایل این که من با آقای ییتس مشکل دارم اینه که خیلی از جزئیات رو وارد این متون میکنه. یکیش همین روزنامه هاست و من میگم من با این ماجرا مشکل دارم.
آره میلاد اتفاقا اینی که گفتی، من همین چند روز پیش داشتم برای بار چندم فیلم جامعاتش رو میدیدم و اون تیکه که هری میخواد سیریوس رو ببینه، منتظر سیریوسه، یه بله. برگه روزنامه رو برمیداره، بعد صدای ریتا اسکیتر میاد که داره اون تیکه رو انگار میخونه، اون تیکه‌ای که روی روزنامه است. بعد اونجا توجهم به این جلب شد که چون تازه اپیزود فیلمو ضبط کرده بودیم، فیلم زندانی آزکابانو، توجهم به این جلب شد که مثلا اگر که این فیلمو دیوید ییتس میساخت این تیکه رو چه جوری نشون میداد. احتمالاً مثلا به یه صورت روزنامه میومد، مثلا مثل اون چیزایی که تو فیلم محفل دیدیم.
اصلا شما توی فیلم محفل ققنوس بسیاری از جزئیاتو به دلیل اینکه دیوید وارد روزنامه کرده از دست میدی و این اتفاق توی یادگاران مرگ میفته، توی جانوران یک افتاد،
تو شاهزاده میفته، همون اول فیلم تو شاهزاده دورگه، اونجا که هری و دامبلدور رو نشون میده.
بله
تو فیلم سوم هم داریم دیگه، خیلی زیاده تو فیلم سه هم. فکر میکنم جزء یکی از تمای دنیای هری پاتر باشه که یه سری اتفاقاتی داره تو روزنامه ها میفته. تو فیلم سوم هم داریم.
خب نه ببین، تو فیلم سوم هست خب، ولی ما جزئیاتی رو از دست نمیدیم،
در حد عکس وانتد سیریوس دیگه.
آره ما اون جزئیات رو توی مکالمات افراد متوجه میشیم، توی دیالوگ هایی که برقرار میشه جزئیات رو میفهمیم، ولی مثلا توی محفل ققنوس اصلا من اگه روزنامه معنی نشده باشه و یا اصلا معنی هم نشده باشه، تو استوب نکنی روی روزنامه متنشو نخونی، اصلا متوجه نمیشی که دلورس آمبریج شده بازرس ویژه وزارتخونه توی مدرسه هاگوارتس.
درسته.
یا تو فیلم یادگاران بخش یک مثلا هری شده عنصر نامطلوب شماره اول.
بله.
یه چیز دیگه یا که دیوید ییتس خیلی علاقه داره این چیز هستش که از شیشه رد میشه دوربین. تو همه فیلماش بله. تو 4-5 شده داره.
آره. از آلفونسو یاد گرفته. استفاده میکنم.
یه کاری آلفونسو کرد اینم اومد خزش کرد دیگه، دقیقه یه بار از تو شیشه رد میشه. حالا من خودم خیلی دوست دارم این صحنه رو، ولی دیگه خیلی یه وقت داره آره. احساس میکنه بازم آقای ییتس.
حالا توی اپیزود گذشته میلاد علیزاده خودمون و خشایار و تقریبا شادی فیلمو ندیده بودن، حالا هر کدوم به ترتیب لطفاً خیلی کوتاه بگین که نظرت کلیتون در مورد فیلم چی بود تا وارد جزئیات بشین.
شادی یک سوم فیلمو ندیده بوده.
بله من اقرار میکنم من دو سوم فیلمو دیدم، بخش تاثیرگذارشو ندیدم. ولی نظر من راجع به فیلم اینه که من فیلمو میتونم بگم تقریبا دوست داشتم و هرچی که بیشتر میبینمش بیشتر بهش جذب میشم، اونم دقیقا به همین علتی که الان میلاد راجعش صحبت کرد، به خاطر جزئیاتی که بیشتر توی فیلم آدم متوجه میشه و برای بار دوم سوم میتونه بهشون دسترسی داشته باشه یا فرصت خوندنش یا فرصت پاز کردن و نگاه کردن به اون جزئیات رو داشته باشه. به این علت بر من بارهای بعدی دیدنش هنوز جذابیت داره. ولی تو پلات اصلی داستان به نظرم یه ذره خلوته، میتونست اتفاقات هیجان انگیز بیشتری بیفته. یعنی من پلات داستان رو اینجوری تعبیر میکنم که به نظرم سبکه، خلوته، میتونست پروپیمون تر باشه. نمره ایم اگه بخوام بدم از نظر خودم از 10 به این فیلم، شاید یه چیزی هلوهوشه، اونم به خاطر طرفداری بیشترم، 5 و 6 دیگه، ماکسیموم 6. آره 6 و 6 باشه.
به خاطر طرفداری 5 و 6 فیلمو دوست داشته ولی زیبا بود.
آخه نه توضیح دادم که خط داستانی به نظرم هنوز خیلی میتونست برو پیمون تر باشه، پلات خیلی به نظرم هنوز جا داشت.
خب من فیلمو دوست داشتم، نمیدونم، آخه من نمیتونم خیلی اینطوری نظر بدم، یعنی خیلی برام سخته که این مدلی نظر دادن، یعنی که خیلی احساسات دخیله در این اظهار نظرم و به خاطر
تو چرا به من خورده میگیری؟ منم به همه علت گفتم خوشم میاد. طرفداری یعنی همین دیگه.
آره ببین، من چیزی که توی یه فیلم برام مهمه اینه که کمتر سوال بی جواب برام بذاره، ولی این فیلم خیلی برام سوال بی جواب میذاره. حالا سوالامو مطرح میکنم
بسم
توی
الله الرحمن
اپیزود و شاید بله و
ولی امید
شاید...
مسلح اومده.
آره و حالا شاید که واقعا شما جواب سوالا رو بدونی، یعنی برای شما اینا چیز طبیعی باشه. من یه سری چیزا رو متوجه نشدم توی پلات داستان و دوست دارم در موردش صحبت کنیم تا متوجه بشم، شاید اون موقع فیلمو دوست داشته باشم.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
یکی از دلایلی که مثلا کتاب هری پاتر رو دوست داشتم به خاطر اون توضیحاتی بود که همیشه دامبلدور آخر کتابا میداد و اون جواب سوالام رو میداد دیگه دامبلدور. ولی مثلا من الان نگاه میکنم اگه من بدون اینکه کتاب محفل ققنوس رو میخوندم مثلا فیلم محفل رو میدیدم، از این چیزی که الان بدم میاد از فیلم محفل قطعا بیشتر بدم میومد، چون هیچی نمیفهمیدم اصلا چی شد. دامبلدور یه فصل توضیح میده آخر کتاب محفل، اونجا اون صحنه که دامبلدور و هری نشستن با هم صحبت میکنن فکر کنم 20 ثانیه است تو فیلم.
آره.
و خب این یکی از مسائلیه که من مثلا با فیلم محفل دارم، در مورد این فیلم هم همینطور. ولی آره منم 5-6 میدم واقعا.
یه جوری به شادی توپیدی، گفتم الان تمره چم میخوای بده با اون رو
تشکر میکنم میلاد جان واقعا.
بدون اینکه نظرات خودم
تازه فیلم رو دوست داشتی 5-6 میدی
قضاوت کردم.
سرما آقای علیزاده لطفا.
من حقیقت اولین بار که فیلمو دیدم خیلی خوشم اومد، مثلا فکر کنم مشخص باشه دوست داشتم. دلایلش هم خیلی زیاده، دلایل این که چرا فیلمو دوست داشتم خیلی زیاده، با عمده انتقاداتی که میشه کاملا موافقم، ولی اون درصدی که شروع به تخریب این فیلم شد به نظرم غیر منصفانه بود. من خیلی هاشو نمیتونم بپذیرم. ایراد زیاد داره، ساختار کلی فیلم ایراد خیلی داره و میشه این ایراداتی که گرفته میشه واقعا وارده به فیلم، ولی بعضی از انتقادات بود که وقتی من نقدا رو میخوندم باعث میشد یه گاردی نسبت به این فیلم داشته باشه، اما اصلا حتی کمترین حسی بهم دست ندادش که اون ایرادات رو بتونم توی فیلم حس کنم، بگم آره مثلا درست بود، اینجوری بود، اونجوری بود. به خاطر همین میگم حالا توی اپیزود بیشتر در موردش صحبت میکنیم، ولی فیلمو دوست داشتم. برعکس شادی اتفاقا به نظرم پلات داستان خلوت نیست، پلات داستان چون یه خود شلوغه تو ذوق میزنه، یعنی این سناریو به نظر من اگه یه خط یه نخو میگرفت میرفت جلو خیلی بهتر میشد، داستان خیلی بهتر در میومد تا اینکه چند تا نخو گرفته رفته جلو و سردرگمت میکنه. یعنی این یکی از اون انتقاداتیه که من بهش دارم که یه نخو جلو نبرده، هی چند تا نخو گرفته و اینا باعث سردرگمی مخاطب میشه، ضمن این که خیلی از جزئیات نیست تو فیلم، جزئیاتی که بیننده یکی مثل من که حالا طرفدار این دنیا هست مجبوره بره بگرده و متوجه بشه که اون مثلا اون جزئیات چی بوده، به چه دلیل اونجا بوده. یکیش مثلا همون قطاریه که اینا سوارن. ما انواع و اقسام حدسار رو تو اپیزود قبلی اسرار دامبلدور درباره این قطاره زدیم، همش هم اشتباه بود، در صورتی که این قطاره فکر میکنم توی فیلمنامه هستش که اصلا چه قطاریه، اسمش چیه، مبدأش کجاست، مقصدش کجاست و غیره و ذالک. یعنی این قطار رو
آره
این قطار رو آقای کارگردان یا حالا سناریست گشادیش اومده که به شکل یه زیرنویس بزنه که این قطاره اصلا چیه، داره کجا میره، یا اصلا شماره قطار روی قطار باشه.
حالا ریتت هم بگو تا بریم توی داستان.
من ریتم تو نمره‌ای که تو IMDB دادم 10ه، خب ولی اون نمره طرفداریه منه، نمره واقعی که بخوام بدم 6.5ه، بیشتر ارزش نداره این فیلم، یعنی حتی 7م به نظر من ارزش نداره.
خب با این حساب هر 4 نفرمون 6 دادیم، منم اگه درست یادم باشه فکر کنم 6 گفتم.
گفتی 6 نظرم ولی 7 دادم.
آره
من 6.5، بیشتر اصلا لایقش نیست چون خیلی ایراد داره، ولی اون یه سری ایرادات هست که حالا در موردش صحبت میکنیم، اونا واقعا من حس نکردم بهش وارد نیست. آره. از نظر من
اتفاقا منم که کتاب فیلمنامه رو خوندم متوجه این مشکلی که میلاد گفت شدم که اینقدر یه به اصطلاح شطرنج اینا تو ذهنشون داشتن که خیلی پیچیده و گیج کننده بوده در واقع، و به بدترین شکل ممکن اینو به تصویر کشیدن. بند. خیلی از چیزا رو، یعنی
دست آقای دیوید ایتس درد نکن،
نه اصلا واقعا ربطی فقط به دیوید ایتس نداره، این خیلی بی‌انصافیه، خود رولینگ و استیو کلاز هم نقش خیلی مهمی داشتن، یعنی نصف مسائل اصلا گذاشتن به این که ما بریم بعدا رمزگشایی کنیم و کشف کنیم که چی بود. حالا درسته که خیلی از فیلم ها اینجوریه که مثلا حالا دلیلی اصلا نداره که همه چی رو به بیننده بگه که این به این خاطر بود، این اینه، اون اونه، این از اونجا اومد، ولی خب دیگه یه حدی داره دیگه. یعنی من حتی الان میتونم براتون دلیل بیارم که چرا یوسف کاما وجود داره با وجود همه شوخیایی که کردیم، ولی ببین چقدر این افتضاح به تصویر کشیده شده که تبدیل به جوک شده،
انقدر مبهم بوده که درک نشده دیگه، اون کاراکتر درک نشده. بله
من اصلا نفهمیدم نقشش واقعا چی بود، یعنی این الان رفت پیش گریندلوالد چیکار کرد، چیکار کرد.
آره واقعا
حالا به اونم میرسم. به نظرم یه نمونه فیلمنامه خیلی ضعیف و کارگردانی به شدت ضعیفه. میتونیم از ابتدای فیلم شروع کنیم و هم سوالی که هر کسی داره مثلا مطرح بشه، هم کسی توضیحی در مورد صحنه‌ای داره کشف کرده یا از جای خونده بگه. منم که میگم فیلمنامه رو خوندم، یه سری جوابا هست که هم عوامل فیلم دادن هم بازیگرا، اونا رو هم میخوام بگم تا به جواب خیلی از سوالاتمون برسیم. من خیلی از حرفایی که توی اپیزود قبل زدم جوابشون رو پیدا کردم، اونا رو هم میخوام بگم.
به به،
ببین یکی از چیزای اصلی که من فکر می‌کنم توی این فیلم یعنی خیلی باعث شده ضربه بخوره داستانش، بحث تیناست. یعنی من واقعا فکر میکنم که دلیل نبودن تینا همون بحث کرونا و این چیزا بوده و اینا مجبور شدن نقشو حذف کنن یا خیلی کمش کنن. حتی من فکر میکنم مثلا توی اون تیم چند نفرهی که توی قطارن، تینا حضور داشته، یه نقشی داشته اون وسط و بعد اینا مجبور شدن مثلا، حالا دوتا فیلم نامه نویس مجبور شدن یه جوری این نقش تینا رو قرقاتی کنن، یه حرکتی بزنن که این مثلا خیلی مشخص نباشه. مثلا یکی از چیزایی که من بهش فکر کردم این بود که اصلا شاید به جای این که یوسف بره پیش گریندلوالد، شاید مثلا تینا میخواسته بره. یعنی حتی تا اینجاش هم فکر کردم.
نه، تینا نمیتونسته بره.
من حس میکنم نقششو با بانتی قاطی کردن. فکر میکنم.
آره، بانتی زر زیادی پررنگ بود.
من دقیقا نظرم اینه که قرار بوده کاری که بانتی داره انجام میده رو تینا انجام بده. حالا بنا به یه سری دلایل این نقشو انداختن رو دوش بانتی.
ببین آره، مثلا اون صحنه ای که بانتی میاد و چمدون رو میاره همون آخر فیلم، اون نگاهی که نیوت بهش میکنه، من اصلا اولین بار که فیلمو دیدم فکر کردم تیناست. یعنی مطمئن بودم که تیناست. یعنی تو از پشت نشون دادی که بانتی رو نشون نداد که. اون نگاهی که نیوت به بانتی کرد قبل اینکه دوربین برگرده و صورت بانتی رو ببینیم، من فکر کردم تیناست.
اون به خاطر جنایت گریندلوالد، ما اونجا دیدیم که بانتی به نیوت علاقه داره و علاقش واقعا مشهود بود.
آره.
ببین در مورد تینا، حالا خودت تو اپیزود قبلی یه مقدار در موردش توضیح دادی، منم یه مقدار حالا بعد از اون بیشتر که سرچ کردم، گزینه شماره یکش همون جریان کووید بلند مدتش بوده. یعنی به صورت رسمی توی مصاحبه ها اینو اعلام کردن که چون فیلم هم به خاطر جانی دپ و هم به خاطر کرونا دوبار تاخیر خورده، امکان این که زمان فیلم برداری رو دوباره بخوان به خاطر تینا حالا تینا که اسمش چیست؟ اسمش چیز دیگه، اسم بازیگرش اسم بازیگرش یادم رفت.
کاترین واترستون.
آره، کاترین واترستون. به خاطر این بازیگر دوباره نمیتونستن کاترین واترستون یه برنامه دیگه ای بذارن، چون حالا اکثر بازیگرایی هم که توی فیلم هستن بازیگرای پرمشغله ای هم، مدام باید از این کار برن توی کار دیگه، واسه همین نمیتونستن انجام بدن. حالا توی این سرعت کم چجوری فیلمنامه رو تغییرش دادن و چقدر از این قضیه فیلمنامه میتونسته ضربه بخوره رو نمیدونیم. و خب گزینه تئوری توتهش هم بازم اون دفعه مطرح کردیم، به خاطر شاید مثلا حرفایی که یه مقدار با حالا یک سری مشکلاتی که با جی‌کی رولینگ داشته که این احتمالش خیلی کمه.
همین اخیراً هم یه سری حرفا در مورد جانوران شگفت‌انگیز داشته، نه توی پریمیر هم بوده، از اون وقتی که ما حرف زدیم بیشتر مشخص شد که واقعا این فرضیه درست نیستش.
بله،
اما متاسفانه منطقش هم تو فیلم یکم میلنگه دیگه. چرا مثلا، یعنی حتی توضیح نمیداد یه بیشتر، جز این که اون یه کار فنسی گرفته و جای دیگه مشغوله، میگفت حامل است مثلا.
ببین دقیقا یکی از ایراداتی که من خودم به این فیلمام دارم همینیه که تو بهش اشاره کردی، اینه که اصلا یعنی چی یارو سر این ماجرا خواهرش رو از دست داده، تنها خانوادش رو، تنها خانواده تینا کوینیه و به خاطر گریندلوالد خواهرش رو از دست داده. درسته کوینی نمرده، ولی کوینی ها عملا از دست داده و ما میبینیم که جیکوب که عاشق کوینیه داره در مقابل یه همچین رویدادی چه رفتاری نشون میده. بعد میان مثلا میگن تینا کجاست، تینا هم رئیس کارگاهان ماکوزا شده و دیگه مثلا به یه ورش هم نیستش که الان گریندلوالد داره چی کار میکنه. این اصلا یعنی
این مسخره آخرین دلیل ممکن
یعنی توجیهیه که اصلا من نمیتونم درکش کنم. اگه مثلا میومدن میگفتن آقا ماکوزا تینا رو به خاطر اتفاقات پاریس زندانی کرده، خیلی بیشتر واسه من قابل درک بود. میگفتم آقا دیگه اینا مثلا رفتن توی پاریس یه سری کار خلافی رو انجام دادن که حالا مثلا ماکوزا با این کار مشکل داشته، زندانیش کردن، به حبس خورده مثلا.
مثالشو میلاد زد دیگه توی همون اپیزود، گفتم در یه فیلم دیگه ای تعریف کردی، در مورد اونجرز تعریف
کردی. آره در مورد فیلم اونجر بود، یعنی به یه دلیلی که خیلی دم دستیه
آره.
جلوگیری کردن بودنش توی فیلم، نمیدونم خیلی دلیل میشد. بالاخره دنیای جادویی هم هست و کاملا فانتزی باز دستت که هر چیزی رو خلق بکنی هر بهونه‌ای.
خیلی مشکل خوردن سر مثلا همین کرونا، مثلا اینا اصلا حتی لوکیشناشون هم مجبور شدن عوض کنن و احتمالا مثلا اگه واقعا به خاطر کرونا بوده باشه و بازیگری یه دفعه مثلا همچین مشکل خورده باشه، نمیدونم، شاید خودشون هم متوجه بودن که خیلی توجیه مسخره یه، ولی نمیدونم چی کار جاش میشد کرد.
آره به خاطر کرونا از برزیل رسیدم به بوتان. چجوری بوتان به ذهنشون اصلا رسید که چنین جایی رو زمین وجود داره؟
آه خب این چیز داره ها. نه نه این دلیل
انتخابی مطمئن بوده.
این دلیل چیز داره میلاد. توی این کتاب داستان‌های هاگوارتس اشاره شده که خیلی ریشه‌های خیلی جادویی داره اون قسمت از آسیا.
آره تو فیلمم دامبلدور به این قضیه اشاره میکنه.
اون قسمت از آسیا ریشه‌های جادویی زیادی داره، یعنی یه سری اساطیر اصلا برمیگردن به همون قسمت جنوب شرقی آسیا. حالا بعد خب این مدارک هم زیاده، یعنی اسناد تاریخی زیادی هم داره هستش که برمیگرده، یعنی یه پیشینه تاریخی جادویی وجود داره توی اون قسمت جنوب شرقی آسیا. و به خاطر همین من فکر میکنم که این بوتان از اول قرار بوده باشه، این از اون جاهایی نیستش که مجبور شده باشن انتخابش کنن. یعنی فکر میکنم خود رولینگ از اول یه همچین چیزی تو ذهنش بوده و همونجوری که حالا شادی گفت، دامبلدور هم تو فیلم میگه دیگه این موضوع رو.
ژنو دنیای جادوگری، انتخابات رو بیرم اونجا.
آره اتفاقا حرف جالبی زدی. این قضیه حالا کلا توی این داستان ما یه جورای انتخابات کنفدراسیون بین المللی جادوگران رو داریم. بله. که خود رولینگ گفته این نمونه جادوگری سازمان ملل جادوگراست.
بله.
یعنی الزاماً مثلا اون کسی که انتخاب میشه رئیس الرؤسا نمیشه که همه جادوگرا ازش تبعیت کنن، بیشتر نقش سیاستگزار کلی تمام جادوگرا یا کشورهای مختلف رو داره و توی اختلافات و تصمیم گیری های کشورها کمک میکنه و بالاترین منصب دنیای جادوگریه که کسی میتونه داشته باشه.
یه حالت برقراری اتحاد و وحدت بین جامعه جوامع مختلف جادوییه دیگه اون، یعنی همون دقیقه همون کاری که
مدیر سازمان مللشونه.
آره اونجا از اون آدمایی که همش هر اتفاقی جایی میفته ابراز نگرانی
محکوم میکنه، ابراز نگرانی میکنه.
آره محکوم
میکنه ابراز نگرانی،
بیانیه شدید اللحن میده.
زیبا بود.
کوفی انان و های حرف.
و خب حالا منطقی به نظر میاد که گریندلوالد بخواد دقیقا از این نقطه حالا وارد بشه، چون حالا شاید به بیفایدگی سازمان ملل خودمونم نبوده باشه، مخصوصا به خاطر نمونه‌هایی که توی داستان هری پاتر داریم که نقش این به اصطلاح سازمان چیه.
خب ببین از گریندلوالد میتونست از این تریبون شروع به ترویج افکارش کنه دیگه، کمترین کاری که میتونسته بکنه همین بوده، افکارشو ترویج بده بین جوامع مختلف جادوگری. و شما فکر کن مثلا 50
درصد خود اتحاد به وجود
آره
بیاره دیگه.
و فکر کن شما مثلا 50% جامعه جادوگری هم با افکار این همسو میشدن، کافی نبود برای اینکه یه جنگ کلی تو دنیا در بگیره؟
حتی کمتر.
چرا دقیقا حتی اولین سخنرانی هم همین بود دیگه، اولین پیامی هم که رسوند به همه بلافاصله بعد از اون انتخابی که توسط چیلین بود اسمش دیگه،
چیلین.
بله.
چیلین افتاد، دقیقا همین بود، به ایدئولوژی خودش بلافاصله اشاره کرد و جیکوب آورد وسط و گفتش آره اینا میخوان خون جادوگرای اصیل زاده رو تضعیف بکنن، و بلافاصله از اولین چیزی که استفاده کرد اومد ایدئولوژی خودش رو گذاشت وسط.
ببین اتفاقا به نظر من یکی از نقاط قوت سناریو همین چیزیه که الان تو بهش اشاره کردی و به بیریخترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده. ببین شما سه تا فیلمو بذار کنار هم دیگه. فیلم یک ما اومدیم آشنا شدیم که اصلا آقا یه چیزای زیرزیرکی توی اون دوره تاریخ جادوگری یه چیزای زیرزیرکی داشته اتفاق میافتاده. توی فیلم دو اون چیزای زیرزیرکی میاد واسه ما برملا میشه، رو میشه. اصلا کتابای هری پاتر و هر چیزی که گریندلوالد میدونین رو بذارین کنار. الان فقط این سه تا فیلم. فیلم یک اونجوری بود، فیلم دو این ماجرا اومد رو شد واسمون که خیلی هم ضعیف رو شد متاسفانه. یعنی ما اون جنایات گریندلوالد رو بیشتر داریم تو این فیلم میبینیم تا توی اون فیلم. متاسفانه خیلی ضعیف رو شد. توی این فیلم خانم رولینگ داره میگه که آقا این ایدئولوژی و این اومد قشنگ شفاف کرد و دستش رو شد و اون توطئه ای که تو ذهنش داشت گریندلوالد اینجا رو شد برای جامعه جادوگری و اینکه چی میشه که جامعه جادوگری پشت میکنه به افکار و تفکرات گریندلوالد دقیقاً توی همون صحنه داره اتفاق میفته. اینکه این بابا تا به قدرت میرسه اولین اقدامش اجرای یک تلسم نابخشودنی روی یه ماگله.
کل فیلم در مورد همینه. من دقیقا میخواستم یا کل فیلم اسرار دامبلدور همینه. اصلا نقشه دامبلدور تو کل این فیلم
دقیقاً
اینه که جیکوب وارد اون قضیه بشه، اون بساط رو ایجاد کنه، للی بهش کمک کنه که اون طوفان رو ایجاد کنه و اونجا برسن. این حالا به قول خودش دامبلدور میگفت من نمیخواستم حالا دیگه شکنجه بشی، ولی تمام نقشه همین بود که جیکوب به اونجا برسه.
جیکوب برسه به جایی که گریندلوالد قدرت گرفته و دست گریندلوالد برای همه رو بشه که این اون آدمی که داره تظاهر میکنه نیستش. یعنی اتفاقا پلات اصلی داستان تو سناریو اینه، ولی به افتضاح ترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده. انقدر مبهمه که عملا بیننده هیچی نمیفهمه و این ایراده.
آره واقعا تا همین الان که راجبش صحبت نکرده بودین برای منم، حتی برای این که این چند مرتبه فیلمو دیدم بازم برام این مسئله گنگ بود که واقعا در نهایت جیکوب چرا اینقدر اومد جلو 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 و الان روشن شد اصلا.
اصلا جیکوب هم نه، نگاه کنید نقشه اولیه دامبلدور که توی قطار گفته میشه، یعنی به صورت رمزی برای هر کدومشون یه گزینه گذاشته بود که هیچکی نباید اون یکی باخبر بشه که اینها میخوان برن و یه کاری رو انجام بدن. من اینو کلا متوجه نشدم، یعنی کلا انگار همه نقشه ها شکست خورد و خب دوباره برگشتن و از اول شروع کردن. ولی با این توضیحی که الان مثلا امید از توی حالا کتاب فیلم نامه میده، این نقشه در واقع اجرا شده، اما چیزی که ما توی فیلم میبینیم که برادر نیوت میره اونجا اونو میگیرن، اینام که میرن اونجا تو روزنامه میزنن ماگلی که میخواست مثلا کیلر بوده و همه چیز خیلی شلوول و خیلی ببخشید احمقانه تموم میشه و برمیگردن سر نقطه اصلی.
خود تیسوس همین حرف تو رو میگه، میگه خب برگشتم سر خونه اول که میگه نه همه چی خرابتر و بدتر شد.
آره
آره حیامش هم که اون به وگل گفت. و
ببین موضوع اینه که تمام نقشه دامبلدور اتفاقا مو به مو اجرا میشه. اصلا حتی به نظر من دلیل زندانی شدن تیسیوس هم حتی دامبلدور پیش بینی کرده بودش. و یعنی چه دلیلی داشت
برای همین کراواتو داده؟
و یعنی چه دلیلی داشتش توی هاگز هد به تیسیوس بگه که باید به من اعتماد کنی، حتی اگه غریزت بگه که خلافشو بهت بگه؟
آره
یعنی اصلا. و دلیل این که نقشه هر کس به صورت محرمانه دستش میرسه دقیقاً یوسف کاماه. یوسف کاما نباید میفهمیدش که نقش بقیهشون توی این ماجرا چیه، چون یوسف کاما قرار بود بره بغل دست گریندلوالد وایسه. به خاطر یوسف کاماه که نقشه هر کس محرمانه است و بعدش میشه نیوت. نیوت اگه میفهمیدش دامبلدور با چمدونش همچین نقشه کشیده اصلا چمدون رو نمیداد دست کسی.
البته یه جا نقشه دامبلدور خراب میشه که اونجاییه که نیوت رو میفرسته که به وزیر سحر و جادوی آلمان بگه که
ووگل
آره
کار درست انتخاب کن، نه کار ساده رو که بعد از اینکه مگوناگل میاد اصلا براشفته میشه دامبلدور که این اتفاق افتاد که اینا.
اون ووگل الان رئیس کنفدراسیون بین المللی جادوگرانه در حال حاضر دیگه، یعنی
همزمان هم وزیر سحر و جادوی آلمانه، هم رئیس کنفدراسیونه.
آره با حفظ سمت، دوتا سمت داره ایشون.
از دو جا حقوق میگیره، حقوق دولتی و بین المللی.
خب الان من یه سوال دارم، این همین ووگل یه دیالوگی رو روی اون بالکن به اون خانومه میگه که اون خانومه ازش میپرسه که واقعا میخوای اجازه بدی که این چیز بشه، این نامزد بشه؟ بعد میگه که این اگه نامزد بشه درونیاتش رو درست نشون میده، یه همچین چیزی بهش میگه،
میگه بذار مردم بیان رأیشون رو بدن، اگه ما جلوش رو بگیریم بدتر میشه قضیه، بذار بیاد جلو بفهمد درونیاتش. که خب داره
پس انتخاب درستی کرده دیگه.
نه دیگه، خب اون یارو کلاهبردار بود.
آره اون شیاد، اون اونجا داره دروغ میگه، داره سیاست مدارانه به اون زن جواب میده، در صورتی که ما تو صحنه های حذف شده میبینیم اصلا همین ووگل پیرو گریندلوالده و اصلا نفوذ داره.
با همونجا که گریندلوالد توی استخره، همونجا مگه آره. نبایی نساده که این داره آره. اونو زامبی میکنه.
آره. اصلا این اصلا نفوذ داره گریندلوالد روی یارو.
و برای همینم بود که این چیلین قلابیه رو گرفت، گفت این واقعیه فلان اینا.
آره. یا آخرش خواست دیگه به اصطلاح کرده باشه که با شکست نباشه.
آره.
بله.
مالش منجر به شکستی بوده.
بله.
الان که در مورد انتخابات داریم صحبت میکنیم، تو اپیزود قبلی من چیزی گفته بودم که شخصیت گریندلوالد، حالا اوکی بازیگرش عوض شده، ولی به لحاظ داستانی رفتار و منشش یکسان نیست. حالا ما تو فیلم قبلی مثلا یه دونه گریندلوالد خیلی خشن رو میبینیم که خیلی با زور و آدم جمع کردن و ارتش ساختن و یار و اینا میخواد به زورم که شده اون عقاید خودش رو اجرا بکنه. حالا تو فیلم سوم به یک باره گریندلوالد میاد مثلا چیز میشه، سیاست مدار میشه و طریق سیاست
به دنبال محبوبیته،
میخواد اینجوری بیاد. آره. این براتون یه مقدار به لحاظ شخصیت گریندلوالد متناقض نیست؟
نه، گریندلوالد همیشه سیاست مدار بوده، فرقش با ولدمورت آخه اصلا همینه.
دقیقاً گریندلوالد فیلم دو، یعنی گریندلوالد جانی دپ هم اتفاقا کاملا سیاست مدارانه داره برخورد میکنه. اون تنفر و خشمش خیلی اوریان نیست، خیلی رو نیستش. ما داریم تو همون آخر جنایات گریندلوالد تو نگاه کن، کاملا داره سیاست مدارانه برخورد میکنه، تحریک میکنه، جبهه خوبو داره تحریک میکنه، اول اونا حمله کنه، خودش حمله نمیکنه. این آقا یه گرده همایی برگزار کرده، 400 نفر آدم اومدن، داره واسهشون سخنرانی میکنه، کی اول حمله میکنه؟ دقیقا اینو کاملا به صورت سیاسی و چجوری بگم، یه جور داره پلیتیک قشنگ میزنه بهشون،
رندی شخصیتشه.
دقیقا آره. اصلا اتفاقا به نظر من سیاست
همون جا مخه مظلوم نمایی میکنه، یکی از حضار بود که بهش حمله میشه که اونجا اینو برمیدارن به عنوان نمادی از این نشون میده.
آره. اینو دستاویز میکنن، یعنی اون طرفو که الان امید گفت قشنگ دستاویزش میکنن و یه جورایی بزرگش میکنن، ازش شهید دارن میسازن، از اون طرف سمبولش میکنن که باهاش زیرزیرکی کاری که میخوان انجام بدن دیگه. رفتارش کاملا سیاست مدارانه است به نظره. آره.
مصداقش هم خیلی امروزیه واقعا، حالا خیلی از سیاست
مدارانه آره، آره.
توی حزبای افراطی هستن، از بله، هم بله. یه سری انگولکایی میکنن که مردم عصبانی بشن، بعد بگن نگاه کنید اینا آدمای نرمالی نیستن.
دقیقاً اصلا ترفند، این ترفند و هیت، اصلا این ترفند سیاسیه که ریشه داره، خیلی هم ریشه، مثلا هیتلر هم این کارو کرده حتی. اصلا هیتلر بهونش برای حمله به یهودی‌ها شروعش با همین ماجرا بوده.
من تو فکر می‌کنم یه تفاوتی که این دوتا گریندلوالد تو جنایت گریندلوالد و اسرار دامبلدور با هم دیگه دارن، بازیگر خیلی رو کاراکترشون در این نقش سیاستمدار تاثیر گذاشته. جانی دپ پیانو یه آتیشی توی این کاراکتر انداخته و یه زیرکی رندی خاصی رو وارد قضیه کرده، ولی مت میکلسن به نظر من پخته تر این نقش رو بازی کرد، پخته تر نقش سیاست مدار رو بازی کرد، یا شاید چون داره وارد مسئله انتخابات میشه داره رفتارش رو یه جوری میبره به سمت اینکه عوام پسند تر باشه. مثلا همون صحنه که از ماشین پیاده شد یا گفت شیشه رو بده پایین و رفت در آغوش طرفدارانش قرار گرفت، به نظر من این خیلی حرکتی بود که صرفا نگار دنبال محبوبیت بود، یعنی یه سر اون رندیه رو گذاشته بود کنار، بیشتر میخواست خودش رو شرارت‌هاش رو نشون نده، بلکه اون پشت رندی قایم بکنه این داستان رو.
خب اگر که میخواست این کار رو بکنه، این آدم اگر انقدر سیاست مداره، چرا دقیقا همونجا جلو اون جمعیت برداشت کروشیو رو زد؟ یعنی میتونست
به نظرم چون نقطه ضعفش اونجا بود. خب نقطه ضعفش اونجا بود،
اونجا حس کردش که دیگه کار تموم شده.
آفرین. خرش از پل گذشته بود دیگه.
خودش هم گفت.
مانیفستشو می‌خواست بده.
ما با ماگلفا از همین امروز شروع شد.
بله.
آره.
اصلا همون سکانس اولیه فیلم که میاد با دامبلدور صحبت میکنه توی اون کافی هاوس.
خیلی مهمه اون سکانس.
ببین همونجا اصلا چوبشو میزنه، میگه ببین یا تو بیا با هم هنوز با هم دیگه باشیم، عشق و مشق و اینا رو بذار کنار، و کاملا تهدیدش میکنه. آره، یعنی قشنگ تهدیدش میکنه. ببین من همه رو با آتیش میکشم.
میگه بان تو. آره، من شهر با آتیش میگه.
شهر رو هم میریزم.
آره شهر رو هم میریزم. میگه که میگه چه باشی چه نباشی، من این دنیاشونو به آتیش میکشم.
ببین اتفاقا من یکی از سکانس هایی که فوق العاده دوست دارم سکانس اینترو این فیلمه.
عالیه. اون
قشنگ خانم رولینگ داره اینجا جبهه ها رو به صراحت به تصویر میکشه. میگم من حالا فیلمو که دیدم یه دیگه رشته توییت زدم و خیلی در موردش صحبت کردم، و بولترین چیزی که دربارش صحبت کردم همین سکانس اینترو فیلمه. شما نگاه کن، دامبلدور داره با مترو میاد، مترو یک وسیله کاملا ماگلی، خیلی شیک مجلسی اومده نشسته توی یه کافه رستوران، پیشخدمت میاد ازش چاییشو میذاره رو میزش، باهاش صحبت میکنه، خیلی خوش برخورد، خیلی زیبا، مثل یک آدم متشخص ساده باهاش برخورد میکنه.
میگه پاتوقت اینجا.
آره. ولی بعد تو نگاه کن گریندلوالد چجوری میاد. گریندلوالد کاملا جادویی یهو وسط رستوران ظاهر میشه، بعد به قول امید یه تیکه میندازه، یه چهار تا نگاه عاشقانه این دوتا به همدیگه رد و بدل میکنن، تازه میخواد صحبتشون گل کنه که با هم یه سری خاطرات رو مرور کنن، پیش خدمت که میادش اصلا تو نگاه کن گریندلوالد از این رو به اون رو میشه، یه نگاه منزجر کننده، انگار که یه تیکت مثلا انگار یه موش مرده یه کثیف آوردن زیر دماغ این بشر گرفتن، تمام قیافش اصلا به هم میریزه، حالش بده، و دیگه اونجا دیگه قشنگ میبینیم دیگه ما داریم جبهه روشن و جبهه تاریک و قشنگ نشونده جلوی همدیگه، و دیگه تهدیداشون شروع میشه.
همینجاست که به ماگلا فکر کنم میگه موجودات یه همچین چیزی یا حیوانات،
میگه انیمالز، قشنگ میگه انیمالز. آره. واژه‌ای آره. که استفاده میکنه میگه تو داری هم نوعان خودت رو به این حیوانات میفروشی، دقیقا دیالوگیه که میگه.
این سکانس یه دونه تیکه‌ای هم داره من خیلی اونجاشو دوست دارم قبل از که ازش رد بشیم. وقتی که دامبلدور به کافی هاوس میرسه و اونجا میشینه، ما خیلی کم دیدیم که شخصیت دامبلدور با اون حالا اقتدار و حالتی که همیشه به کار خودش اطمینان داره اضطراب بگیره. یه جا چشماشو میبنده و یه نفس عمیقی میکشه و کاملا معلومه که در مقابل این آدم چقدر ضعف داره. من اون صحنه‌شو خیلی دوست دارم.
خیلی. و چقدر این رابطه در اومده بین این دوتا بازیگر به نظر من. قشنگ این رابطه در اومده، یعنی از جنس نگاهه، یعنی اینا احتمالا باید پیشینهی داشته باشن یا واقعا باید اینقدر قهار باشن که بتونن این بازی رو در بیارن، یا اینکه باید بتونن با هم اینقدر بازی کرده باشن که بتونن یه همچین نگاه‌هایی رو رد و بدل کنن. و تو همون سکانس ما به قول امید پیشینه اینا رو میفهمیم، میتونیم باور بکنیم که دامبلدور عاشق گریندلوالد بوده.
جالبیش اینه که الان پیرو حرف شادی و میلاد، من اینم بگم که جالبیش اینه که خود گریندلوالد هم این حس رو داره، ولی داره سرکوبش میکنه، داره پنهانش میکنه.
یعنی تخستر اون... از دامبلدوره.
آره ببین اون جاهایی که لبخندایی که داره میزنه به دامبلدور دقت کن، مشخصه که اون حسه، اون عشقه رو گلرت هم داره، ولی داره سعی میکنه سرکوبش کنه.
اصلا من فکر میکنم این که زود از مهلک فرار میکنه، گفتگو رو تموم میکنه، به خاطر اینکه نقطه ضعف دست دامبلدور نده، یعنی موندن بیشترش ممکنه باعث بشه که ضعف از خودش نشون بده.
آره حالا من نمیخوام از این صحنه بگذریم چون در مورد این صحنه صحبت دارم، ولی اون جمله‌ای هم که اون آخر فیلم گریندلوالد به دامبلدور میگه، میگه اگه من نباشم کی دوستت داره. اینم از نشونه ضعفشه به نظرم.
همش رو با شعرهای فارسی میگه.
میدونم آخه یادت چیز افتادم، یادم آهنگی بود اگه من نباشم،
من اگه نباشم کی واسه من.
کامران هومر.
ولی جدی اینم نشونه ضعفشه دیگه که به هم داره اینطوری چیز میکنه، این نقش رو میگیره اینطوری صحبت میکنه. بعد حالا این سال برام هم پیش اومد که آیا این دوتا بازیگر با هم همکاری داشتن قبلا یا نه. خیلی کنجکاف شدم بدونم.
اونشو نمیدونم ولی مطمئنم که قبل از این تو مرحله پیش تولید اینا کلی با هم اتود زدن که بتونن این رابطه رو در بیارن.
آره
خب بازیگر حرفه‌ای هم دیگه به هر حال.
ولی تنها چیزی که مت میکلسون میدونم این که الان اون توی چهار تا فرانچایز خیلی بزرگ حضور داشته، یعنی جیمز ماند و مارول و استار وارز و هری پاتر. کمتر کسیه که چنین چیزی رو تجربه.
خیلی کارنامه خیلی خوبی داره. آره مت میکلسون کارنامه خیلی خوبی داره به نظر. و اتفاقا اون نقشی که توی کازینو رویال داره رو من خیلی دوست دارم.
آره حالا اون نگاه اولی که گریندلوالد به دامبلدور میکنه واقعا خیلی جالبه، خیلی قشنگه. یعنی اینکه اون ارتباط عاطفی رو توی اون نگاهه میبینی، لحظه اولی که همدیگر رو میبینن یه نگاه خاصی میکنه، یه لبخندی میزنه که خیلی قشنگه. اونو خیلی من خیلی دوست دارم. ولی کلن حالا میخواستم بگم که یه جوریه این صحنه، یعنی نمیدونم احساس میکنم مثل اون دوتا صحنه دیگه، دوتا صحنه داره این فیلم که در واقع واقعیت نیست دیگه، یه جورایی نمیدونم اسمشو چی بذارم، واقعیت نیست، همه نمیبینن، توی دنیای دیگه ایه. یکی اون دوئل دامبلدور و گریندلوالد، یکی هم دوئل دامبلدور و کریدنسه،
یکی هم دوئل دامبلدور و گریندلوالد نهایی و این صحنه کافه و کریدنس. آره که با توی کتاب فیلمنامه دلیلشو نوشته بود.
همون این صحنه کافرم احساس میکنم که تقریبا اون شکلی. آره
صحنه کافه در واقع ترانزیشنه که ما میخواد، یعنی یه جوری نمیدونم مثلا اصطلاح سینمایش چیه، به هر حال یه چیزی که مثلا میخواد احساسات اینا رو به ما نشون بده. یعنی اتفاقی حتی در دنیای جادوگری نیفتاده که بخواد اونجا آتیش بگیره. یعنی تو فیلمنامه
یعنی نه خاطره است، نه خاطره است، نه رویداده. آره ولی شاید میشه گفت تخیل یکی از این شخصیت‌هاست،
خاصه حرارت این اتفاق رو شاید نشون بده.
خب ببین در مورد اینکه اونجا آتیش میگیره، اینکه دقیقا بعد از اون صحبت گریندلوالد که میگه من چه تو باشی چه نباشی دنیاشونو به آتیش میکشم، حالا این یه صحنه چیزه. یعنی اینکه الان من فقط بحث قسمت آتش سوزیشو نمیگم، کل اون صحنه رو یه ذره من نسبت بهش. ببین میخوام بگم که الان این پیمان خونی رو خب از گریندلوالد دزدیدن، این خیلی براش مهم بوده و دستش بوده و خیلی همه جا همراهش بوده، حالا دور گردنش بوده، نمیدونم چون اینجا گفت که دور گردنم بوده دیگه. بعد این الان افتاده دست دامبلدور، این الان اصلا از کجا فهمیده که این دست دامبلدوره و اینجا الان نشسته روبروش اومده خب ببینمش نشونم بده. یعنی چی مثلا اینو که اگه این برای این مهمه اینو دزدیدن، این میاد دوباره اونو بگیره دیگه، آقا این دست تو، این دست تو چه غلطی میکنه، این دست تو چیکار میکنه، بده من اینو. یعنی دونستم منظورم برسونم.
یعنی سوال من بود، من نمیدونستم یه دونه است، من همش فکر میکردم دو تاست. یعنی خود آره. گریندلوالد هم انگار یه دونه داره.
نه دیگه تو جنایت گریندلوالد بود اگه اشتباه نکنم که بله. اینو ور میداره میدزده این آره. آقای تدی از عزیزمون.
آره دیگه
بعدش هم این که الان به خاطر همین حرفایی هم که خودتون زدین، یعنی در ادامهش اصلا نوع رابطه این دوتا اینجوری نیست که این الان بیاد یقه اونو بگیره. بابا اینا یه دوئل بزرگ آخرش کردن، یه نگاه عاشقانه کرد رفت، اصلا کاریش نداشت. یعنی در این حد هم توی اوج داستان بازم نمیخواست آسیبی نه این به اون برسونه نه اون. پا رو تازه فراتر گذاشت، گفت من نه الان دشمنتم نه در گذشته. حالا داشت رو به بقیه صحبت میکرد ولی این جمله رو رو به دامبلدور
میگه. آره بله
این اصلا رابطهشون در این سطح نیست که اینا بخوان سر این چیزا با هم دیگه قاطی کنه. اون فهم میخواد دنیا رو نابود کنه، اینا مخالفت میکنه. اتفاقا یه نکته جالب دیالوگای اینا توی هم صحنه اول اینه که مثلا دامبلدور داره ادعا میکنه که داره تلاش میکنه که خطاهای دوران جوانیشو اصلاح کنه دیگه. یعنی بله. الان یه فرصت و جبران تصمیمای اشتباه براش به وجود اومده که اینو گریندلوالد رد میکنه، میگه تو فقط به خاطر عشقت به من وارد این جریان نشدی. تو به همون گفتی به این سیاست ها.
آره میگه اصلا تو گفتی که این کار رو بکنیم. میگه اصلا این پیشنهاد تو بود.
تا یه جایی هم مسیر بودن بعد جدا شدن.
آره و اونجایی که داملور داره برای نیوت توضیح میده مشخصه که خودش هم میخواسته دیگه.
من بخواستم، یعنی برداشت من این بود که دامبلدور تکلیفش با خودش هم حتی روشن نیست دقیقا.
نیست یا نه؟
به نظرم میرسه که
نه
نیست. به نظرم میرسه یه جوری داره تظاهر میکنه بعضی وقتا که، یعنی اگرم من وارد این مسئله شدم همش به خاطر این عشقی بوده که داشتم. یه جوری داره نقش خودش رو فقط به همین عشق تقلیل میده.
ببین ما میتونیم حدس بزنیم که دامبلدور هم تمایلات گریندلوالد تورانه داشته توی اون سن، توی بعد از فارغ التحصیلیش از هاگوارتس. میتونیم یه همچین چیزی رو حدس بزنیم که دلایلش ریشه در زندگی دامبلدور داره دیگه، ریشه در اتفاقاتی داره که براش افتاده، مایلایی که به خواهرش حمله کردن، اتفاقاتی که برای اون مایلا افتاده و به سبب اون باعث شده پدرش رو این از دست بده. بعد خب اینا همیشه تو خفا زندگی کردن، مجبور بودن، خانوادهشون ناقص میشه، از بین میره، همه اینا یه سری عقده‌های شخصیتی رو به وجود میاره دیگه، یعنی یه سری چیزای کلیه. و اینکه اون زمان دامبلدور اگه میاد یه همچین پیشنهادی از گریندلوالد مطرح میشه و این ازش استقبال میکنه و خودش هم همچین تمایلاتی داشته باشه، چیزی نیستش که دور از ذهن باشه. ولی سوال اینه که کجا دامبلدور از چنین روی کردی بر میگرده؟ همون شبی که آریانا میمیره و این نگاه آره. میکنه
سرش به سنگ میخوره.
آره نه اصلا نه اینکه چیز باشه، من نظر شخصی میده، یعنی این استنباطیه که دارم، نگاه میکنه میبینه از دست دادن یک نفر که انقدر مهم بوده تو زندگی انقدر دردناکه، انقدر تأثیر وحشتناک میتونه روی یه آدم بذاره. وقتی جنگ شروع بشه هزاران هزار نفر چنین دردی رو لمس میکنن و این به چه قیمتی خواهد بود؟
هزاران هزار نفر بیگناه و کشته شدن یک نفر بیگناه، فکر میکنم این وجدانش رو یهو روشن میکنه.
آره میگم منم منظورم همین بود دیگه، که این باعث میشه که دامبلدور از چنین روی کردی خودشو بکشه عقب، جدا کنه خودشو از چنین تفکری. من نظرم اینه.
خب این ولی خودشو انکار میکنه، یعنی این که میخواد نپذیره که اون انتخابی که توی جوونی داشته باعث مرگ ما چی همین خواهرش شده.
خب آخه حقیقت اینه که این انتخابه شده.
خب آره ولی نمیخواد بپذیره، به خاطر همین یه جورایی میندازه تقصیر گریندلوالد، میگه من عاشق تو بودم، عاشق تو بودم، تو دنبال این کارا بودی، منم اومدم بعد ببین خواهرم مرد.
مرگ آریانا رو نمیخواد بندازه گردن گریندلوالد، خودش رو تا ابد مقصر میدونه.
آره ببین نه انقدر رو نه اینجوری که کاملا گردن گریندلوالد بندازه نه، ولی برای اینکه پیش خودش کمتر عذاب وجدان داشته باشه یا از این عذاب وجدانه بتونه فرار کنه، این رو توی ذهنش انکار میکنه که خودش هم دنبال این مسئله بوده.
خب حالا بریم سراغ یکی از مسائل مبهم حداقل برای من، اینه که این حالا در مورد انتخابات صحبت کردیم، ولی این چه مدل انتخاباتی بود؟ یعنی من فهمیدم که اینا چوب دستشون رو میدن بالا
رأی میدن
و در واقع دارن رأی میدن، ولی اگه قراره چیلین قضیه رو مشخص کنه که دیگه رأی شما چه اهمیتی داره؟ این چیه شما فهمیدین؟
من برداشتم این بود مثل اینکه اینا قبلا چیلین این کارو میکرده، ولی از وقتی که تصمیم گرفتن با انتخابات اینو برگزار کنن دیگه انتخابات بوده، این دفعه هم قرار بود انتخابات باشه، بعد اینا یه چیلین پیدا کردن حالا از طرف همین گریندلوالد و اون همین وزیره
ووگل.
اسمشو یادم رفت چی بود اسم این؟
ووگل.
اینا حالا یه چیلین پیدا کردن، میخواستن به سیستم قدیم اون رو این دفعه اجرا کنن.
خب همه جایی میگه ووت ووت، همه بنرا زده که مردم رای بدن.
خب لحظه آخر اومد گفت چیلین داریم.
آخه بعد از اینی هم که چیلین انتخاب کرد باز هم اونا رای دادن، یعنی همه برای گریندلوالد.
چیلین تایید صلاحیت میکرده در حقیقت.
دفعه دوم که رای ندادن،
دومی هم راز رای دادن، رنگ زرد اومد بیرون ازش، بعد برای برزیلی هم رای دادن دوباره.
آره دفعه دوم هم رای دادن، دفعه اول هم رای دادن. منتها بذار من یه چیزی رو بهت بگم، این یه ابهامی وجود داره. ببین صحنه ای که کریدنس چیلین رو میده به گریندلوالد، اونجا یه جمله مهمی میگه گریندلوالد، میگه هر موقعی که یک چیلین به دنیا میاد رهبری انتخاب میشه که آینده دنیا اونو برای همیشه عوض میکنه، و این تفکر توی جامعه جادوگری وجود داره. خب اینا سیستم انتخاباتیشون قبلا با چیلین بوده، الان با رأیه. در واقع اینا دارن با انتخاب اون چیلینه رأی جمع میکنن برای خودشون، یعنی تأثیری که اون انتخاب چیلینه داره روی تفکر عمومی میذاره، اینا میخوان از اون ابزار استفاده کنن، از اون تأثیری که این انتخاب چیلینه داره روی باور عمومی میذاره میخوان استفاده کنن، نه صرفا این که مثلا چیلینه انتخاب کردش بعد دیگه مثلا رأی شما مثلا.
ولی همین هم مبهم نشون داد واقعا، این که رأی ملت در حد این بود اصلا یه نوعی تموم شد.
اصلا مبهمه، همه چیز این فیلم مبهمه،
همه چیزش مبهمه.
حتی مثلا آسمون رو نشون نداد تو ببینی مثلا نور غالب چه رنگیه، فقط چوب دستیه رو به هوا رو نشون داد که یه عده‌ای مثلا یه چیزی پرتاب کردن.
تو یه زیرنویس راهنما نیاز داشت.
بعد خیلی حزب بادن، هر ثانیه این خوب باشه زبط، اون خوب باشه زبط.
بعد اصلا این چه سیستمیه؟ بعد اصلا نگاه کن اون شکل نمایشه، اون رنگا هم نگاه کن، 20 تا جادو میاد به هم دیگه میخوره میشه یه شکل.
آره خب دیگه.
اصلا میگم تمام این فیلم ابهامه، من واقعا کله پدر داوود، من دیگه بیشتر از این نمیدونم چی میتونم بگم.
اینا شاید سیاستشون این بوده که کتاب فیلم نامه، سیاست مارکتینگی داشتن، میخواستن کتاب فیلم نامه رو بفروشن.
نه با این تو فیلم نامه هم نبود،
گفتن بذار تو فیلم کم تر
نشون
بده، حالا یه فکری بعدم به حالش میکنی.
امید میدونید دقیقه 28 تا 40 ثانیه تو فیلم چه اتفاق میفته؟
باید سب کنی تا بازش کنم.
نه رو نگاه نکن دیگه، دارم همجور سب.
خب چه میدونم
چه، فقط بخواست بگم اولی اسکرین تایم یوسف کام هستن. خب یا مثلا میلاد میدین دقیقه 45 چه اتفاقی میفته؟
مگاناگل میان
ده امتیاز برای گریفیندور.
اینا رفتی یادداشت کردی؟ لعنتی.
ببین این فکر کرده ما این قاری های قرآنیم، مثلا صفحه 482 آیه سومش چیه؟ عده حسابی.
خب میتونیم بریم سراغ یوسف کاما. یوسف کاما که خودم سردم داره مسخره کردنش بودم و هنوزم هستم به خاطر نحوه به تصویر کشیده شدنش، یکی از اساسی ترین نقشا رو توی کل این داستان داره که واقعا چیز پیچیده‌ای هم نیست.
اسمش هم مثل جیمز بام میگه، یوسف کاما.
آره حالا
خیلی با کاریزما میگه.
جدا از بازیگر بدش، خیلی بدم واقعا توی داستان و فیلم نامه روایت
شده.
آره
تو فیلم قبلی خیلی بهتر بازی میکنه، یهو چی شد تو این فیلم قد سیس گرفته؟
بابا لاین نداره تو این فیلم، اصلا هیچ لاینی نداره
بابا، این فیلم نامه چیزی جای پرورش دادن نداره. اینو خب دامبلدور در اصل داره به عنوان جاسوس استفاده میکنه دیگه.
بله
چرا؟ به خاطر اینکه یکی از اصیل ترین خانواده های جادوگریه که قطعا گریندلوالد تحت تاثیر این خاندانش قرار میگیره.
اصالت هست.
آره خب این فقط ما میفهمیم که این قرار جاسوسی کنه دیگه، هیچی نمیفهمیم تا اینکه میاد پیاده رو واسه اینا باز میکنه که بفهم و بریم. یک کلمه
سنگ فرشا رو میکنه.
آره اکثر این اتفاقات که افتاد به خاطر اینه که این اطلاعات رو از پایگاه اونا به پایگاه دامبلدور خب منتقل کرده. خیلی از کارهایی که اینا تونستن یه فکری براش بکنن، پیش بینی بکنن، خب به خاطر اطلاعاتی بوده که یوسف کاما بهشون داده. حتی کار تا جایی رفته که یکی از فرضیه ها اینه که الان یعنی تا پایان فیلم سوم صاحب ابرچوب دستی یوسف کاماه، و برای اینکه گریندلوالد بتونه اون وفاداری چوب دستی رو به خودش برگردونه اینه که باید یوسف کاما رو شکست بده. چرا؟ به خاطر اینکه نیوت توی فیلم اول توی مترو به گریندلوالد در از غلبه میکنه.
بله
بعدش این احتمال میره که الان وفاداری چوب دستی به نیوت منتقل شده تا فیلم دوم. تو فیلم دوم یوسف
خاله سلام میکنه
نیوت.
بله
غلبه میکنه، در نتیجه وفاداری چوب دستی به یوسف منتقل میشه. حالا ما باید منتظر باشیم ببینیم گریندلوالد چه کاری میخواد در برابر این بکنه.
یه سوال، توی فیلم اول گریندلوالد چوب دستی ابرچوب دستی دستشه؟
آره اولین صحنه فیلم اولو یادت بیاد؟
بله 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 آره آره که چند نفر رو میکشه. آره آره درسته درسته درسته. بله بله بله.
مثلا اوپنینگ فیلم اول با گریندلوالد و الدرواند.
بله بله درسته.
فکرش رو میکرد اول چوب دستی به دست یوسف کامو بیفته.
و هم یکی از مهمترین شخصیت های این فیلم قطعا یوسف کامو که انگار نشستن فکر کردن خب ما چجوری میتونیم اینو
خاک بر سرش کنیم،
دهنشو سرویس کنیم،
بدترین شکل ممکن منتقل کنیم. یعنی یه چیزی رو من متوجه هستم که مثلا شما داری یه کتابی میخونی، سریالی میبینی، یه شخصیتی هست که اصلا نمیفهمی که این شخصیت مهمی قرار باشه. حالا این در قالب کتاب یا سریال شاید جواب بده، ولی فیلمی که هر 4 سال یه بار میاد و شاید چهارمیش اصلا نیاد، این شیوه روایت قطعا شیوه اشتباهیه. شما یه ذره باید اینجا ما رو توجیه کنی که آقا این مهمه، نه که انقدر دستمون خالی بذاری.
ببین تنها چیزی که میتونه یه سرنخی رو به بیننده بده از این که آقا این بابا قراره یه کار مهمی رو بکنه، دقیقا تو همون صحنه قطاره که ما میبینیم این داره عجیب غریب رفتار میکنه، این رفتارش ابهامی رو داره، این مخفیان داره با رمز و راز صحبت میکنه، حرفایی که داره میزنه حرفای مرموزیه. ما فقط
اصلا نمیذاره نیوت حرف بزنه در موردش.
آره ما فقط اونجاست که میتونیم بفهمیم که این بابا قراره یه سری کارا بکنه که مرموز باقی بمونه. همین. وگرنه
چطوری میتونه کوینی رو گول بزنه؟
همینو من میخواستم الان بپرسم. اتفاقا خوب چیزی اشاره کردی، میخواستم منم راجع به این بپرسم که آیا کوینی رو گول زده یا کوینی داره همکاری میکنه باهاشون.
اولا که کوینی احتمال خیلی زیاد داره همکاری میکنه باهاشون، چون اصلا اول فیلم جنایتی گریندلوالد ما پشیمونی رو توی رفتار کوینی داریم. بله. میبینیم چه اونجایی که گریندلوالد چیلینو میکشه، چه اونجایی که کوینی میره پیش کریدنس، ما داریم پشیمونی و اون نگرانی بزرگ کوینی رو قشنگ داریم میبینیم. من نظرم اینه که کوینی اونجا داره همکاری میکنه. یک، دو، این که یک سری چیزها رو اصلا توی همون رفتارهای عجیب غریب چیز که یوسف کاما، به نظر من یه سری اتفاقات باسه این افتاده. حالا من نمیخوام بگم که چه میدونم تحت تاثیر جادوییه یا چه میدونم، ولی این توی اون حرفایی که با دامبلدور زده یه سری اتفاقات براش افتاده که این اتفاقات مبهمه دیگه، نمیدونیم چه اتفاقاتی.
الان اصلا خود کوینی چجوریه و انقدر؟
ببین کوینی به ما خط میده دیگه. کوینی اول میره با کریدنس حرف میزنه، این فیلمنامه احمقانه. بله. اونجا داره به ما این خط رو به بدترین شکل ممکن. بله. دوباره میده که کوینی همکار ماه، پس همکار سمت آدمای خوبه.
آره.
باز داره یه جوری خط میده که داره بد خط میده.
البته بذار همه چی رو به گریندلوالد نمیدم. یه ذره دفاع کنم. خیلی هم بد خط نمیده. به قول میلاد دو تا کد داره میده. یکی حالا صحنه کشته شدن چیلین، ولی این تو این دیالوگی داره رسما اعلام میکنه که کوینی تو جایگاهی که الان هست بهش متحد نیست. وقت دیالوگی به کریدنس میگه که من همه چیزو بهش نمیگم، یعنی فیلتر شده یه سری چیز داره
نمیدن.
آره همیشه بهش همه چیزو نمیگم. اینجا داره به نظر من کدو میده که آقا کوینی موضع خودشو انتخاب کرده، زمین اینکه حالا بعدن جلوتر توی فیلم اونجایی که با جیکوب مواجه میشه میگه که من اشتباه بزرگی کردم، بعضی از اشتباهها جبران شدنی نیست.
ببینید
من یه چیز
بگو،
حالا میگم ایراد نیست، از اونجایی که حالا امید خونده فیلم نامه رو شاید یه سری زاویه ها رو بتونه بهتر برام روشن بکنه، میگم که یعنی دامبلدور که یوسف کاما رو فرستاده پیش گریندلوالد روی همکاری کوینی حساب باز کرده دیگه، یعنی این رو میدونسته که کوینی، چون واضحه که وقتی که کوینی رفته اونجا گریندلوالد خیلی زیاد ازش استفاده میکنه در مورد حالا اون قدرتی که داره، و یوسف کاما هم که رفته اونجا قطعا این حدس رو میتونسته بزنه که کوینی حالا یه نگاهی به ذهنش میکنه دیگه اوزاد چی، یعنی رو یعنی رو همکاری کوینی حساب باز میکرده.
یکی از پیچیده ترین بخشای هری پاتر هم همین بود که ما اصلا در مورد حساب کتابای دامبلدور هیچ وقت اطلاعات کافی نداشتیم، به خود هری پاترش هم تا لحظه آخر مهمترین اطلاعات رو نداد، ولی خب اینجا میشه این برداشت رو داشت که دامبلدور یه سری ریسکا داره میکنه، برای همین خب اولا که چند تا نقشه همزمان داره پیش میره و خودش هم میگه که ما هدفمون گیج کردن گریندلوالد به هر حال، یعنی احتمال خطا به نظرم میداده که اینم ممکنه مثلا به جایی نرسه، ولی خب به نظرم چیز عجیبی نیست که آدم بتونه روی کوینی حساب باز کنه. اون کوینیش توی فیلم دوم انقدر احساسی و مثلا براشفته بوده، اون تصمیم گیریش ناشی از تصورات و تفکرات سیاسی و من میخوام ماگلا اینجوری باشم، جادوگرا اینجوری باشم نبوده. اون به جیکوب نرسیده، خیلی شکست بدی خورده و یه همچین آدم وقتی وارد یه جریانی بشه اون عقیده سیاسی رو تو عقبه خودش نداره، هر لحظه ممکنه نظرش عوض بشه و دامبلدور قطعا به نظر متوجه این قضیه بوده.
اتفاقا من میخواستم بگم که اصلا نگاه کنید ببینید که کوینی واسه چی پیش گریندلوالد. کوینی در یک لحظه احساسی ترین تصمیمی که ممکنه یک نفر بگیره رو گرفته. تو یه لحظه این اومده یه بابایی اومده داره یه سرزمینی، یه مدینه فاضله یا واسه یه آدمی که به خاطر یه سری قوانین نمیتونه به عشقش برسه رو یه مدینه فاضله یا متصور شده واسه این به تصویر کشیده و این توی بدترین حالت روانی احساسی ترین تصمیم ممکن رو گرفته. 100% بعدش که یه سری جنایت ها رو ببینه پشیمون میشه، چون ذاتش اونجوری نیست.
چون من سوال پرسیدم از یه زاویه شاید خیلی دورتر میخواستم بهش برسم، چون یه جا توی فیلم هستش که اینم نه نمیشه، چون میخواستم به این برسم که یه جا دامبلدور به کرینت میگه که پس اون نوشته های روی آینه رو تو مینوشتی. من میخواستم اینجوری بگم که شاید از این طریق دامبلدور تونسته با کریدنس صحبت بکنه که کریدنس مثلا با کوینی ارتباط خوبی داره، اینطوری بتونه که نه نمیشه، چون که
نه اون دامبلدور بعد از اون با کریدنس
دامبلدور خودش هم نمیدونست اصلا کریدنس.
من فکر میکنم دامبلدور صرفا روی نقطه ضعف کوینی روی جیکوب داره حساب میکنه، یعنی حتی این مواجهه تیمی که داره توی قطار میچینه که یوسف کاما هم اونجا هست، حالا به قول میلاد اجازه صحبت کردن هم نمیده و ما اون رمز و رازش رو زیاد متوجه نمیشیم، ولی حضور جیکوب و حضور یوسف کاما توی اون فضا باعث میشه که این اطلاعات، من فکر میکنم این اطلاعات تو همون لحظه دیدن اول کوینی و یوسف کاما به کوینی منتقل شده باشه که ببین ردی از جیکوب توی این ماجرا هست، به نفع خودته که الان موضعتو مشخص بکنی، یعنی اون ریسک دامبلدور جواب بده.
جالبه،
ممکنه. بله
این خیلی بله. حرف جالبی بود، چون تو فیلمنامه هم دقیقاً اومده که اینا با چشم دارن یه ارتباطی برقرار میکنن اونجایی که اولین بار با هم رو در رو میشن، این خیلی واضح تو فیلمنامه هم اومده که با نگاهشون دارن یه پیام دقیقاً رد و بدل.
و بعد تو اون سرعتی که کوینی داره اطلاعات میگیره از یوسف کاما، ببین به چی میرسه، یعنی تو ببین یه سطحی از اطلاعات رو رد کرده، رسیده به یه عمقی از اطلاعات، چون میگه که آره این در بطنش با ما، حالا من مضمون رو دارم میگم دقیق دیالوگ یادم نیست، میگه که یوسف کاما تو موضع ماست به خاطر اینکه اشراف زاده است و به خاطر خواهرش ما رو، چی میگه اینجا دیالوگش الان ذهنم پرید،
لیتل استرنج که تو کشی تو قلبش خیلی از تو متنفره،
آره این نفرت رو داره، ولی یه چیزی میگه که الان یادم نمیاد دقیق میخوام، یعنی هم مضمون حرفم چیه، مضمون حرفم اینه که الان لایه‌های فکری یوسف کاما توی این مأموریتی هستش که داره انجام میده، لایه‌های سطحیش، تو لایه‌های بعدیش این نفرته و اون اتفاقی که راجع به حالا لیتل استرنج تو قلبش خواهرش داره روش هست، ولی تو همون کسری از ثانیه کوینی نفوذ میکنه به اون لایه‌های پایینی، یعنی اون لایه سطحی‌ها رو رد میکنه و اون پیامه رو میگیره و بعد چیزی که به زبونش میاد که بخواد به گریندلوالد بده در ارتباط با خواهرش اطلاعات عمیق‌تره. بنابراین من فکر میکنم ریسک دامبلدور روی این قضیه خیلی خوب جواب داده.
اصلا فرضیه‌ای که الان مطرح کردی کاملا فرضیه منطقیه. بعد شما اصلا اینم در نظر بگیر که کوینی آدم احساساتیه دیگه، وقتی تو همون لایه اول ببینه توی این نقشه جیکوب حضور داره، اصلا ممکنه خودش هم اون تمرکزش از هم به هم بریزه دیگه، خودش هم باید یه تمرکزی داشته باشه دیگه، اون تمرکزه به هم بریزه و اصلا بخواد همکاری کنه. خیلی اتفاقا فرضیه‌ای که گفتی خیلی فرضیه منطقیه به نظر من.
خیلی جالب بود.
حالا یه فیلمنامه اگه خوب بود بعدش بعد یه صحنه به ما نشون میداد از گفتگوی مخفیانه مثلا این دو نفر با هم که آره دیدی این کارو کردیم، یا بیا این کارو بکنیم، بابا یه چیزی نشون بده.
یا به صورت محو اصلا صداشون پخش میشد. مثل اول صحنه جنایات گریندلوالد که کوینی داره ذهن جیکوبو میگم نیوتو میخونه، صدای نیوت داره محو پخش میشه، بعد نیوت داره میگه کوینی بهش عشقینه دادی، میدونی دارم به چی یا خیلی ساده است، اصلا پیچیدگی نداره
واقعا. این خودش خیلی از پیچیدگی ها رو میتونست کم کنه. ولی حالا در مورد همین دامبلدور که میلاد گفت و منم گفتم که مثلا دامبلدور زیاد حرفاشو به بقیه، تصمیماشو به بقیه نمیگه، یه سری رفرنس های دیگه که تو این فیلم داریم اینه که نه نیوت و نه للی نمیدونستن که دامبلدور برادر داره.
بله 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 بله
خیلی جالبه.
هیچ کدوم اصلا
برادرش هم نزدیک هاگوارتس آخه داره زندگی میکنه.
اصلا دقیقاً یعنی یه جوریه که تو ببین نیوت رو نگاه کن، نیوت به دامبلدور آلبوس خطاب میکنه، یعنی اینا یه دوستی نزدیکی به هم دیگه دارن. درسته مثلا بقال سر کوچه‌شون که نیست، یارو یه زمانی معلمش بوده، داره به اسم کوچیک صداش میکنه، یعنی اینا یه رابطه نزدیکی با هم دیگه دارن، دوستن، رفیقن با هم دیگه. خب بعد توی همچین جایگاهی نیوت نمیدونه که ابرفورس اصلا کیه، یعنی این داره به ما اینو میگه که اصلا خیلی یا تو جا... و دقیقاً هم هست توی کتاب یادگاران مرگم به این موضوع اشاره میشه که خیلی ها اصلا نمیدونن دامبلدور برادر داره و برادرش ابرفورس به قول امید توی انقدر نزدیک هاگوارتس یاری داره زندگی میکنه.
ولی حالا که حرف ابرفورس اومد، بیایم در مورد فیل در اون اتاق و ابرفورس صحبت بکنیم و که ارتباطی برقرار میکنه با
بوز در اون اتاق در واقع.
آره.
ابرفورس
چون من توی اپیزود قبلی روی چیزی تاکید میکردم، میگفتم که اگه شما اسپویل داستان رو هم بدونی احتمالا هیچ واکنشی رو در شما بر نمیانگیزه که مثلا کریدنس سرنوشتش چجوری با اسم فیلم و داستان گره خورده. حالا تشم که متوجه شدیم که کریدنس پسر ابرفورس که خب باش کل رازش همین بود. خب حالا چیکار بکنم؟
مرسی تموم شد.
خیلی تاثیر گذار بود.
آره حالا در مورد همین الان گریندلوالد چجوری میدونست که این بچه ابرفورسه؟ ببین یه فرضیه‌ای که من یه جایی شنیدم توی یکی از این پادکست‌های هری پاتری میگفت که وقتی که گریندلوالد میدونه که این کریدنس دامبلدوره، آیا منطقی تر نیست که این بچه آلبوس باشه؟ خب به جای اینکه بچه ابرفورس باشه، یعنی اینکه این اگه بچه آلبوس باشه باید گیلرت بدونه، نه که بچه ابرفورس باشه.
اولا که چون بچه آلبوس بچه دار بشه بچه باید گیلرت بدونه، دوم اینکه میگی چجوری این قضیه رو فهمیده، اول که دیالوگ توی فیلم بود الان یادم نیست، دارم سعی می‌کنم پیداش کنم.
چرا من یادمه دامبلدور بهش گفتش که نیوت صحبت می‌کنه، میگه همون تابستونی که من عاشق گلرت شدم ابرفورس هم عاشق یه دختری شد و اینا در جریان اون رابطه بودن و این در وقتی بعد گریندلوالد گلرت تو خانواده اینا بوده، وسط بحث برادری اینا بوده، بعد از ماجرای دوست دختر مثلا ابرفورس خبر نداشته.
آره نشه برادرم هم عاشق شد، عاشق دختری از دره گودریک، اون دختر رو فرستادن آمریکا، شایع شده بود که بچه‌ای به دنیا آورده، شایع شده بود. خب این پی شایعه رو گرفته، احتمالاً هم میتونه مثلا مادر بچه رو پیدا کرده باشه که حالا اون قضیهش توی فیلم دوم بیشتر توضیح داده شد که مادر کریدنس کجاست.
ببین اون دوره گلرت خونه عمش زندگی میکرده که همون خانم باتیلدا بکشات بوده.
آره.
حالا ما نمیدونیم عمش بوده یا خالش بوده، چون به خاطر اون ماجرایی که توی زبان انگلیسی وجود داره ما نمیدونیم، ولی حالا خانم اسلامی عمه ترجمه کرده.
خالش
نمیشه. این
عمش باشه باید هم فامیلش باشه.
خب اگه ازدواج کرده باشه فامیلیش عوض شده.
نسبت‌های فامیلی رو بسپارید به بیلات.
بله.
شجره نامه.
خانم ما حالا طبق ترجمه‌ای که خانم اسلامیه کردیم میگیم عمش بوده، این خونه عمش زندگی میکرده، اینا هم همسایه دامبلدورینا بودن. حالا آلبوس و گلرت که با هم دیگه یه رابطه‌ای با هم برقرار میکنن، اینم هم تو همون دهکده عاشق یه دختر دیگه بوده، حالا چاپ چه میدونم پشت کلیسایی پشت تپه‌ای جایی اینا داشتن دو تا نوک هم دیگه میگرفتن، این دیدتشون دیگه. آره دیگه این دیدتشون. بعد مطمئن باشین در جریان این ماجرا قرار گرفته که این دختره رو فرستادن آمریکا و اون حالا ادامه ماجرایی که امید گفت.
بابا یه دهات گودریک بوده دیگه، همه از حال هم با خبر بودن.
آره کلن یه روستا
اون دره گودریک چه اتفاقی که نیفتاده در طول تاریخ.
ولی ببین حالا الان نه اینجا در مورد ابرفورس ما صحبت کردیم، من قبلا همیشه برام سوال بود که چطوری میشه که یه نفر انقدر یک نفر خشم داشته باشه تو خودش، یعنی دوتا برادر کنار همدیگه وقتی میذاریشون کنار همدیگه زمین تا آسمون با همدیگه فرق دارن، ابرفورس جدا و آلبوس جدا، اینا هیچ شباهتی به همدیگه ندارن از نظر رفتاری و این چطور میشه؟ ببین توی از دست دادن هر کسی یک جوری برخورد میکنه با ماجرا دیگه، فکر میکنم توی اپیزود 22 هم با امید داشتیم صحبت میکنیم، اپیزود 22 زندانی آزکابان، به همچین چیزی هم اشاره کردیم که آدما در برابر اون اندوهی که دوچارش میشن هر کدوم رفتار متفاوتی دارن. دامبلدور توی اون فضا، از دست دادن آریانا توی اون فضا باسش شکل گرفته، اینه که خودشو وقف کار کرده، وقف درس کرده، وقف دانش کرده و خودشو گم کرده توی دنیای دیگه و اینجوری با اون حزن و اندوه کنار اومده و ابرفورس اون حزن و اندوه براش تبدیل شده به این خشمه، این خشمی که همیشه درونش وجود داره. بعد همیشه یه همچین چیزی تو ذهنم بود، اونم به سبب مرگ آریانا، ولی الان وقتی فهمیدم ابرفورس عاشق شده، عشقشو از دست داده، بچه دار شده و از بچه‌ای که داشته هیچ چیزی نفهمیده و با این چجوری بگم، با این به این شکل، با این از هم دور بودن، این بچه هم از دست میده، چون قطعا ما میدونیم که دو سه ماه بعد از این پایان فیلم اسرار دامبلدور کریدنس میمیره، امکان نداره کریدنس زنده بمونه و
همون شب
از دست دادن آره اصلا از دست دادن عشق، از دست دادن فرزند، اون از دست دادن خواهرش، کشته شدن خواهرش جلو چشمش، اینا چقدر توی کاراکتر این بشر تأثیر گذاشته که تبدیلش کرده به اون ابرفورسی که ما آخر فیلم کتاب یادگاران مرگ باهاش روبرو میشیم و میبینیم که چقدر عصبانیه، چقدر پرخاش داره این آدم،
خشم داره.
آره من واقعا واقعا آخر فیلم این آخر فیلم اسرار دامبلدور عمیقا دلم سوخت واسه ابرفورس و
من واقعا از شخصیتش خیلی بیشتر خوشم اومد، خیلی عمق شخصیتش رو خوب نشون داد و از این شخصیت پردازی واقعا لذت بردم، یکی از شخصیت‌های مورد علاقه‌ام شد.
آریانا هم چیز بوده، نهان بوده،
این کریده اسم بوده. آره نهانه بوده، این کریده
اینا تو کتابای هری پاتر هم بهش اشاره کرده که چنین چیزی بوده یا برای اولین بار اینجا گفتن.
آه. اصلا این کانسپت نهانه رو خانم رولینگ از فیلم جنات گریندلوالد، میگم از فیلم جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها مطرح کرد.
تو کتابای هری پاتر میگن مریض بود فکر میکنم.
میگه آره بهش به یه بیماری اشاره میشه. آره.
خب در اصل اینجا هم بیماریه.
آره اینجا هم یه جور ویروسه تقریبا.
آدم در ابرفورس همونجور که میلاد مهربانی هم گفت، حالا مثلا اینکه فهمیدیم حالا کریدنس بچه اینه، بازم یه جوری کامپکت و فشرده این اطلاعات منتقل شد که اصلا خب چیکار کنم که بچه اینه با یه صحنه مثلا احساسی آخر فیلم. حالا در مرگ کریدنس آره من نمیدونم اصولا چرا اینقدر فکر میکنن کریدنس ممکنه تو فیلم بعدی باشه. حالا اصلا فرض کنیم ازرا میلر یه آدم عادی، تو این فیلم چند بار اشاره میکنه که این الان آخر زندگیشه دیگه، حتی یه جایی هست که دارن میرن که دیگه ابرفورس میگه چقدر دیگه مونده.
بله چقدر دیگه
آخر فیلم که اصلا این گچ اینو جنازه است اصلا.
آره دیگه تو فیلمنامه هم اومده اون کاری که آخر سر میکنه داره باقی مونده نوشته انرژیشو رو هم میذاره و مقابل گریندلوالد وای میسه، یعنی دیگه تمونده کار وجود بود.
ببین این انگار یه جوریه که این هر سری که از جادوش استفاده میکنه اون نهانه‌ای که درونش وجود داره بیشتر به جسمش داره غلبه میکنه، انگار که هی داره از درون آره هی داره از درون اونو میخوره.
اصلا این استثنائه کسی با همچین قابلیتی تونسته به این سن برسه، چون اصلا اونه که اینو دارن
تا این سن زنده مونده. آره.
این نیرو باعث کشته شدنشون میشه، چون اصلا بدنشون
تا 7-8 سالگی میمیرن. آره.
من فکر میکردم که مثلا میتونن شکستش بدن، یعنی اینجوری نیست که همیشه باشه، به خاطر همین یکم حتی برای خودم سوال بود که چرا کریدنس مرد، چون که تونست قدرتشو به دست بیاره، یعنی تونست جادوگر بشه، تونست جادو کنه، جادوهای خوبی هم تونست کنه، ولی خب الان تقریبا جواب سوال
هم از فیلم اول در واقع گفتن که به هر حال داره ریسک میکنه با این کارهایی که داره میکنه، ریسک با جون خودش داره میکنه.
ببین ما یه فرضیه‌ای وجود داره که آقا این جادویی که اینا دارن میکنه من یه انرژی درون یک شخصی، درسته؟
آره.
این انرژی وقتی سرکوب میشه تو سنین پایین تبدیل به نهانه میشه. یعنی الان دوتا انرژی درون کریدنس زندگی نمی کنن، که کریدنس داره به واسطه اون نهانه جادو میکنه. تو تمام جادوهایی که کریدنس داره انجام میده رو نگاه کن، این اون ایفکت نهانه همراه اون جادوها هستش و یه حالت دارک داره. تمام جادوهایی که داره این بشر انجام میده حالت دارک داره، چون اون انرژی اون جادوگر، انرژی جادویی اون جادوگر تبدیل شده به این بیماری، تبدیل شده به این مریضی و تبدیل به یه چیز سیاه شده. این رو نمیشه از کالبد اون جادوگر جدا کرد، اینا به هم پیوند خوردن، اینو نمیشه از کالبد اون جادوگر جدا کردش، میمیره.
یه رفرنس دیگه هم که تو فیلم هست همون جریان ققنوس دیگه. ققنوس هم داره در واقع خاکستر میشه، که میگه این برای کریدنسه، برای من نیست.
بله.
دامبلدور میگه.
آره.
بله.
پرشو نشونش میده، پر خاکستریش.
در واقع اون ققنوسه هی داره خاکستر میشه دیگه، هی داره میسوزه از درون. اون ققنوسه هم که رابطه، اون رابطه رو با کریدنس برقرار کرده، اونم داره از درون هی میسوزه.
آره که پش میگم، پشمش
میریزه
روی صورت میریزه رو صورت.
آره چرا پشمش ریخ رو صورت
گریندلوالد؟
هم بالا سرش رد شد.
اونجایی هم که دامبلدور یعنی آلبوس داره با ابرفورث صحبت میکنه که راضیش بکنه باش بیاد بوتان، اونجا هم یه دونه پر بهش میده و بعد که میره از اتاق بیرون، کریدنس میاد، چیز ببخشید میام کریدنس، نیوت میاد تو اتاق، کف دستش رو نشون میده، میگه خاکستر ققنوسه. آره آره. که اشاره میکنه به
انگار رفته میکانیکی
اونجوری. و اصلا میگه دیگه، یه جا هم میگه که آریانا اواخر عمرش به این شکل به این ماجرا مبتلا شده بود. آریانا
در واقع آلبوس داره اینجا به ابرفورث میگه که این بچه تو الان به این مشکل دچاره، یه جورایی با این قضیه داره اونو تحت تاثیر قرار میده.
آره. که یعنی خیلی زنده نیست.
آره الان وقت اقدامه. برای همین ابرفورث خب به هر حال بعد از این ارتباطات آینه‌ای که با این پسر داشته راضی میشه که همراه اینا بیاد، چون فهمید که دیگه الان آخر کاره.
راجع به این ارتباطات آینه‌ای هم میشه یه ذره توضیح بدین؟ بر من یه ذره چیز بود، گنگ بود.
نه من هیچ توضیحی ندارم. یه نوع ارتباط دیگه جادویی میتونیم در نظر بگیریم دیگه.
این همون آینه است که دست هری بود؟
آره.
نه آقا
نه.
توی توضیحات فیلم نوشته که همونه که تو فیلم یادگاران مرگ بوده و اینا با ارتش دامبلدور ارتباط برقرار میکردن.
کجا نوشته اینو؟
نه
اینو من برات ارسال
میکنم. اصلا اون آینه
خب اگه
که...
اون باشه اینا میبینن همدیگه رو، این که الان نمیدیدن که فقط بخار میدیدن.
اصلا آینه ای که هری توی کتاب، من اصلا کاری با فیلم ندارم، توی کتاب یادگاران مرگ آینه ای که هری ازش استفاده میکنه یه آینه دستی بوده، یه آینه ای هستش که خانم ها دستشو میگیرن آغشش میکنن جلوش، یه دونه از اون آینه ها بوده که یکیشو جیمز داشته یکیشو سیریوس داشته. اصلا اون زمان ابرفورث اون آینه رو نداشته، ابرفورث اون آینه که مال سیریوس بوده رو از توی خونه بلکینا دزدیده بوده. کی دزدیده بوده؟ این یارو ماندانگاس فلچر دزدیده بوده، از ماندانگاس میخره که میفته دست ابرفورث. اون آینه ای هم که دست هری بوده آینه جیمز بوده که سیریوس میده به هری، میگه من و بابات این دوتا آینه رو داشتیم، اینجوری با همدیگه ارتباط برقرار میکردیم وقتی هم دور بودیم. و یعنی اصلا اون زمان این آینه اصلا دست ابرفورث نبوده که ابرفورث بخواد ازش استفاده کنه.
اینجا من خونده بودم ابرفورث uses a mirror to communicate with Credence. He's similarly used a mirror to keep tabs on Harry and his friends in Harry Potter and Deathly Hallows.
خب میتونی پایین این، میتونی پایین این فرضیه بنویسی که شاشیدم به فرضیت، حالا به هر زبونی که دوست داشتی، چون این رفرنسی که من دادم مال فیلم، مال کتاب یادگاران مرگه، چون دقیقا این چیزی که من گفتم و خود ابرفورث توی کتاب یادگاران مرگ به هری میگه دیگه، میگه من این آینه رو از ماندانگاس خریدم.
آره
این چیزی که من گفتم و رفرنسش حرفیه که ابرفورث به خود هری میگه.
حالا یکی از سوالا این بود که کریدنس چرا همون جایی که نیوتو تو جنگل دید نکشتش. من تصور خودم اینه که اولا که کریدنس اهل همچین خشونت شدیدی نبوده که بخواد کسی رو بکشه و خود حالا درست همراه هم داشته، ولی به نظرم خود گلرت به اونا گفته بوده که اصلا تا این حد وارد نشن، یا مخصوصا که خب اینم یار اصلی دامبلدور بخواد بکشه در اصل وارد نبرد مستقیم با آلبوس میشه.
ضمن این که ما میدونیم که تو فیلم اولم رابطه کریدنس و نیوت رو میبینیم دیگه، اونجا نیوت سعی میکنه جون کریدنس نجات بده دیگه آخر. آره. توی همون صحنه مترو فیلم اول.
آره اونجا متوجه نیت خیرش میشه.
در مورد این خانومه که کنار گریندلوالد هست، خیلی قیافه این
روزیر
دافه.
آره دقیقا نمیخواستم بگم ات خوب دافه. در مورد اون چیزی ننوشته؟
خوب چیزی.
آره واقعا
نه، فقط اسم و سمتش بوده.
آره دوست دارم در اون مورد بیشتر بدونم.
خیده کردی به منم بگیده خوش قیافه.
حالا درسته که عنوان فیلم اسرار دامبلدوره و کریدنس یکی از شخصیت‌های اصلیه، یکی از انتقادا به فیلمم این بود که چرا کریدنسش انقدر بیفایده و کم بود.
کمه.
حالا کلن جدا از این مشکلات فیلم بخوایم باز دوباره از جنبه داستانی نگاه کنیم، مأموریت اصلی کریدنس گرفتن چیلین بوده و کشتن دامبلدور دیگه.
بله.
یعنی یکی از اصلا کریدنس این کارو نمی‌کرد اصلا خب این اتفاقات به وجود نمی‌اومد. ولی خب باز دوباره اینجا دوباره گلرت اینم اطلاعاتو مخفی نگه داشته، اینو فرستاده به این مأموریت که بره چیلینو بگیره ولی اطلاعات در مورد این موجود بهش نداده. بعد از که گرفت و تحویل داد، داده بهش گفت که چیلین چیه، که حالا ما اونجا میفهمیم. تازه بعدن دامبلدور میگه مسئله چیلین یکی از راههای یکی از مراحل شکست گلرت، یکی از مراحل شکستی که اینا باید انجام بدن اینه که از طریق چیلین بخوان این کارو انجام بدن. باز همه اینا به نظرم خیلی گنگ و مبهم و پارپوره منتقل شده.
من یه دونه وقتی پیدا کردم، اون وزیر برزیلی که اسمش ویسنسیا سانتوسه، اون اسم لاتین ویسنسیا نمیدونم از ریشه وینسره و ویسنتیوس میاد که معنیش میشه برنده، هو وینز، کسی که بر علیه شر پیروز میشه. سانتوس هم فامیلش بازم از ریشه لاتین هولی و سینت و بلست میاد که یعنی ترجمه کلی
سانتوس،
اسم اون
سانتوس که میشه مقدس،
هولی میشه هولی وینینگ اوور ایویل، یعنی فرد مقدسی که بر شر پیروز میشه،
پیروزی مقدسی که بر شر فائق میاد. بذار الان سرچش کنم اصلا.
حالا صحبت از آینه شد، توی اپیزودی که ما در مورد تریلر ضبط کردیم خیلی چالش داشتیم سر این که این تصاویر چرا میرورن، یه چند تا از این تصاویر، و میگفتیم که خب به خاطر این که توی تریلر مجبور شدن اینو میرور کنن، ولی خب اصلا تو فیلم اصلی هم که میبینین اون صحنه ها میروره، به خاطر این که دامبلدور و کریدنس دارن توی یه دنیای آینه‌ای با هم دوئل میکنن، یعنی قشنگ نوشته میرور، مثلا میرور ورلد یه همچین چیزی. و اینکه اون مثلا ریکلاکس که توی اون اپیزود تریلر خیلی در موردش صحبت میکردیم، اونجا من تو فیلم دقت کردم دوباره همونجا میرور بود. و کلن یه ذره اینم برام مبهمه، این همین صحنه دوئل دامبلدور و کریدنس.
آره منم برام خیلی ابهام داره.
این در واقع دامبلدور با این قطره آب کریدنس رو وارد اون دنیای آینه‌ای کرد،
دونه برف
آینه‌ای میکنه،
دونه برف، قطره آب نیست.
آره بعدش میشه قطره آب دیگه وقتی فوتش میکنه.
به نظر من بهترین سکانس اکشن فیلم بود اونجا.
حالا تو از جلوه ویژش خیلی صاف و مستقیم تو فیلمنامه نوشته برای اینکه مجبور نشن خیابون رو بعد از خراب شدن دوباره بازسازی کنن، اینا رو بردن توی یه دنیای آینه‌ای با هم مبارزه کنن که به محض اینکه کارشون تمام شد و برگشتن دیگه مجبور نشن دوباره مثلا از اونور اونا رو بخوان بهشون ورد فراموشی بزنن، از اونور بخوان در دیوار رو درست کنن.
آخه
خواستن کار خودشون
تلفات داشتش، اونجوری تلفات جانبی داشت اون جادویی که کریدنس انجام میده، تلفات جانبی داره. آره هم تو قطاره هم دیوارایی که میریزه اینا تلفات جانبی داره، ممکنه آدمای این وسط کشته بشن، لطمه ببینن، آسیب ببینن، و برای جلوگیری از تمام این تلفات داره این کار انجام میده دیگه.
از یه جایی به بعد این صحنه به جای اینکه دیگه تو خیابون باشه سیاه میشه، توی فیلم نامه رو که میخوندم احساس کردم از یه جایی به بعد مثل این که کریدنس متوجه شد که تو دنیای واقعی نیستن. آیا درسته این حرف که میزنم، این که از وقتی که کریدنس متوجه شد اون از تو خیابون رفتیم توی دنیای سیاهی؟
در واقع دامبلدور با این کار مثلا حالا با تلاش فیلمساز این بوده که میخواسته کریدنس رو کنترل کنه که توی دنیای واقعی این رویارویی به وجود نیاد و به قول میلاد اون صدمات به بقیه وارد نشه.
آره.
و از جایی به بعد که تونست کریدنس رو آروم بکنه، یا در واقع بدنش دیگه کریدنس جواب نداد که بتونه این کار رو ادامه بده، براش مشخص کرد که الان ما توی دنیای واقعی نیستیم دیگه، یه سیاهی مطلق اطرافشون رو فرا گرفته.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
یکی دیگه از چیزایی که تو این صحنه من خیلی خوشم میاد اینه که حالا تو اپیزود قبلی هم یه مقدار در موردش حرف زدم، این بودش که دامبلدور اینجا جادویی رو به کار میبره، یه ترفندی رو به کار میبره که تفاوت یک جادوگر قرن با جادوگرای معمولی رو اینجا آدم میتونه ببینه. بالاخره این که میگن دامبلدور چه آدم بزرگه که فقط نباید در کلام و حرکت باشه، اینجا ما میتونیم به تصویرم این رو ببینیم که یه کاری رو میکنه، یه شیوه‌ای رو خیلی عالمانه نه انجام میده که حالا همونطور که گفتیم از افشا شدن خودشون و خراب شدن خیابونا جلوگیری میکنه. همین که بالاخره خب یه چیزی بلده که حالا بقیه بلد نیستن دیگه، مثل همه نمیاد بگه اسپاتیفای و نمیدونم اکی و اینا استفاده نمیکنه.
استوپیفای.
آره اسپاتیفای.
اسپاتیفای که چیزه.
اپل میوزیک.
سوئد زندگی کردن رو تاثیر گذاشته و از برندهای سوئدی استفاده میکنه. ببین دقیقا نکته‌ای که گفتی خیلی نکته مهمیه و ما باید اینم در نظر داشته باشیم که کریدنس یه آدمیه که هرگز تو جامعه یه جادوگری زندگی نکرده، یک دو هیچ آموزش جادویی ندیده و اصلا جای تعجب نداره اینکه یک سری از جادوها رو اصلا نمیتونه درک کنه، نمیتونه متوجهشون بشه، کما اینکه این کاری که دامبلدور داره میکنه انقدر جادوی عجیب غریبی هستش که احتمالاً خیلی از جادوگرهای دیگه هم متوجهش نمیشدن. ولی دیگه دامبلدوره دیگه، به قول تو اینکه جادوگر قرن بودن فقط توی رفتار و توی منش نیستش، توی اون عملی هم که داره انجام میده، توی جادوهایی هم که به کار میبره باید خودشو نشون بده دیگه. و اتفاقا توی همین فیلم اجزایی که دامبلدور اختراع کرده و داره دست همین افرادش میده خیلی جا، من اون کتابه که دست لالیه رو خیلی اصلا باش حال میکنم، خیلی جالبه. یا حالا چوب دستی جیکوب که هیچی، اون که اصلا فیکه، ولی همون کتابی که دست لالیه خیلی جالبه. کاری که با چمدونا میکنه دوباره باز به نوع خودش جالبتره دیگه، دامبلدوره دیگه.
چرا چمدونا رو به صورت جادویی خودشون دوپلیکیتش نکردن، 5-6 تا بردن یه جادویی؟
آره.
که بسازن، یعنی به صورت جادویی کاملا منطقی بود که یکی بیاد اینو چند تا میشه بکنه.
آره
واسه چی بردن یکی براشون بسازه؟ یعنی منطقی هم نداره. حالا میخوام بدونم توی فیلمنامه این دلیلی داره که ما اینو نمیبینیم که یه آدم دیگه اینو بسازه، وگرنه ما تو فیلمای هری پاتر هزار بار دیدیم. میکنه.
به قول یکی از عوامل که تو این فیلمنامه حرفشو نوشته بود، الان یادم نیست کیه، یادم نیست کی اینو گفته بود، این نزدیکی دنیای جادوگری با دنیای خودمونه، یعنی تمام تخیلی نیست، تمام واقعی هم نیستش. تو خود هری پاتر هم واقعا این اتفاق زیاد افتاده، اصلا یکی از مهمترینش اینه که اینا با قطار میرن مدرسه. خیلی نمونه های ماگلی دیگه.
یا یکی از چیزایی که تو همین فصل 20 زندانی آزکابان خیلی میگفتن اینکه چرا با طناب بستن پیترو.
آره. یا اصلا خیلی هم میگن چرا جی کی رولینگ مثلا، شاید میگن استعداد مثلا نداشته مثل تالکین یا مارتین یه دنیای جادویی داشته باشه که نقشه داشته باشه از این شهر به اون شهر. نه اصلا هدف رولینگ این بوده که توی دنیای واقعی ما باشه، این دوتا با هم در هم آمیختن. خیلی کار سختی هم هست، یعنی واقعا میشه ازش ایراد گرفت، ولی اصلا سبکشه.
آره. اصلا سبک چیز این سبک ادبیشون زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. اینا درسته ژانرشون ژانر جفتشون فانتزیه، ولی شیوهشون فرق میکنه. مثلا خب نارنیا هم همین شکلیه، نارنیا هم یک لایه ای از دنیای خود ماه که پنهانه، ما نمیبینیمش ولی تو دنیای ماه.
ببین اصلا همین باعث میشه که الان بیان این همین اصل جانوران شگفت‌انگیز چیه؟ همین داستان هیتلره دیگه.
بله،
این که مثلا بیان به جنگ جهانی دوم ربط بدن و به این چیز. اگه یه دنیای دیگه ای بود، یه تاریخ دیگه ای داشت، یه چیز دیگه، اصلا یه سیاره دیگه ای بود.
حتی مثلا نارنیا هم نیست
تقریبا، از نظر ادبی میگم دیگه، نه از نظر جزئیات نمیگم، از نظر ادبی توی اون سبکه و یعنی جزئیات که خیلی فهم.
بعد اگه یادتون باشه اول سپتامبر 2017 ملت پاشده بودن رفته بودن کینگز کراس، برای اینکه تاریخ اون 19 سال بعد بود.
آره.
خب این مدلی که در واقع این داستان روایت شده باعث میشه که ملت پاشن برن اونجا در همون تاریخ چیز، این مدل خاصی دیگه، این دقیقا همون تاریخیه که اتفاقات کتاب اتفاق افتاده.
اصلا خوشمزگیش همینه دیگه که چون انقدر با دنیای ما ارتباط برقرار میکنه، هنو بچه ها منتظر نامه هاگورتس هم دیگه، چون میتونم باورش بکنم.
آره.
البته
البته من یه چیز اول اپیزود خواستم بگم فراموش کردم، من خیلی از دلایلی که میارم یا از فیلمنامه است یا از چیزایی که دیدم یا نظر خودمه، ولی همه اینا یعنی همش نه، بخش شبیه توجیهه، یعنی اینکه واقعا مثلا میگی چرا چمدون اونجوری داپلیکیت نکردن، من نه جای فیلمنامه نویس بودم شاید هم نظر که تو داشتی و اعمال میکردم، ولی شاید واقعا هدفش این بوده که باز ترکیب از دنیای واقعی و جادویی باشه، ولی میگم همه حرفایی که میزنم واقعا به نیت این نیست که بگم نه در از این بوده، انتقادی که شما میکنین اشتباهه، کلن میلنگه برای راضی کردن ما. بله. توی همه بخشا
شما برادریت در اپیزود قبلی به اثبات رسوندیم انتقاد.
یه سوالی، بانتی هم جادوگر بود؟
بله
بله،
اگه نبود که تو گریندلوالد حسابشو میرسید اونجا.
نه دیگه، اصلا میگن تنها، اصلا تو خود قطار میگه ما با یه ماگل داریم میریم، یه ماگل قناد.
آره با یه ماگل، راست میگی راست میگی.
حالا حرف از قطار شد که میلادم اولش گفت، این یکی از سوالای منم بود اصلا از اول که این قطار قضیهش چیه، ولی تو کتاب فیلمنامه نشد واگانی که به انتهای قطار چسبیده فقط جادوییه و خود قطار قطار ماگلیه، اون یه دونه واگن فقط از دید ماگلا مخفی شده. الان شما اصلا اینو قبل از اینکه من بگم اینو متوجه شده بودین یا من بی توجهی کردم؟
نه
نه،
چجوری باید میفهمیدیم؟
چون اونجا چیزم هست دیگه، این چیه باهاش میان؟
شومینه
هست دیگه،
بخاری دیواری.
از کجا باید اینو میفهمیدیم؟ هدفشون واقعا چی بود که اینجوری نشون دادن؟
یعنی منطقه برای خودشون درسته ولی منطقه رو مستقل آره. نکردن.
منطقه به ما ربطی نداشته.
آره.
من توی یکی از توضیحاتی که حسین اون اوایل که فیلم اکران شده بود داده بود، گفته بودش که اون توضیحه که حسین واسمون گذاشته بود از یه جای دیگه نمیدونم کجا گذاشته بودش، که این قطار The Great Wizarding Express هستش که از سکوی 3 1/3 از ایستگاه کینگز کراس لندن سکوی 3 1/3 به مقصد برلین حرکت میکنه. و حالا من که اصلا همچین چیزی تو تصور، آره من که اصلا همچین چیزی تو تصورم نبود فیلمو دیدم، بعد از اینکه فیلمو دیدم این موضوع حسین گفت، الانم که اصلا میگه تو فیلمنامه فقط یه واگن این قطار ذکر شده که جادویه، یعنی حتی اون اگه هر کدوم از اینها هم باشه بالاخره تو فیلم این مفهوم منتقل نشده. میدونی دارم به چی میگم؟ آقا ما هممون تو فیلمای هری پاتر میدونستیم که این قطار هاگوارتس اکسپرس از سکوی 934 میره به مقصد هاگزمید هاگوارتس، ولی اینجا هیچ چیزی ما نه تو قطار اسمی ازش میارن، اون 5-6 نفری که تو واگن نشستن، نه جای دیگه ای بهش اشاره میشه، نه به شکل هارتساب روی تصویر میاد. خب اصلا این چیه؟ بی‌ناموس به ما بگوین الان چیه، از کجا داره میره کجا، داستان چیه، ما با چیکار باید بکنیم؟
ببین جالبه که خانم رولینگ، حالا میگیم خانم رولینگ دیگه اینو نوشته دیگه، خانم رولینگ توی یه قسمتی از همین فیلم، به نظر من خیلی خوشم نیومد، همطور که توی کتابام از این کارا میکنه، اونجایی که للی میره دنبال جیکوب، دوتا فیلم قبلی رو کامل توضیح میده للی، یعنی داستان دوتا فیلم قبلی رو للی واسه جیکوب توضیح میده. خب اون سری هم گفتم، خب خواهر من، مادر من، ملکه من، شما که اینجوری توضیح میدی فیلمای قبلی رو که توضیح میدی، این چیزا رو چرا توضیح نمیدی؟
آخه ببین، این ماجرا تو سناریو بهش اشاره شده، کارگردان اینو وارد نکرده. حالا ایرادی
یه حاله ای باید مثلا دور واگن میبود دیگه، مثلا یه افکتی چند بودم، یه کوفتی که این توی حاله ای مثلا.
ایرادی که داری میگیری اصلا بگه رولینگ وارد نیستش، این تو سناریو هست.
آره اوکی، بله میپذیرم.
دیوید او اس او تقصیر رو بودن.
بله، حالا الان گفتم للی، یه چیزی بگم، این فیلم توی دهه 30 خب تا جایی که من یادمه، ولی للی اونجایی که همین چیزو داره توضیح میده، داره کل دوتا فیلم قبلی رو توضیح میده، به جیکوب میگه که کمی بیشتر از یک سال پیش رفته بودی توی بانک فلان و اونجا نمیدونم چمدون جا به جا شد و فلان و بهمان. فیلم اول اگه اشتباه نکنم 1927 بود، یعنی الان باید سال 29 باشه دیگه.
آره بهش میگه یک سال پیش. دقیقا اینو منم دقت کردم که توضیح بده که یعنی فاصله بین فیلم یک تا فیلم سه یک ساله.
خب در حالی که این یه ذره به نظر من غیر طبیعیه، اصلا کار به بقیه چیزا نداره. معنی شما یعنی کریدنس تو این یک ساله انقدر تغییر کرد؟
نه، تاریخ ها که مشخصه، اصلا
1927.
البته تو فیلم نامه راجب ظاهر کریدنس نوشته بود این قضیه رو که یه ذره گرون اپ شده.
چه تغییری کرده کریدنس که واسه تو عجیبه؟
حالا اصلا کار به کریدنس ندارم. خب
چه اتفاقی باعث شده که مثلا این یک ساله واسه تو عجیب غریب باشه؟ چیش باعث شده واسه عجیب غریب باشه؟
این که قبل اینکه فیلم بیاد اگه اشتباه نکنم اصلا خونده بودم که این فیلم تو دهه 30 اتفاق میفته.
خب نه تو فیلم نه، این که حالا قبلش که منم میگم الان خونده بودم این سکوی 9.3 1/3، ولی این نیستش. که تو فیلم چه چیزی باعث شده که تو به همچین نتیجه برسی که فیلم دهه 30 داره روایت میشه، جایی به سال اشاره میشه؟
ببین فرقی که الان در مورد کریدنس پرسیدی، فرقی که کریدنس فیلم یک با فیلم سه داره اصلا شبیه یه نفری که تو یه سال تغییر میکنه نیست.
چرا؟ یه آدم ممکنه به خاطر ضربه هایی که میخوره تو دو هفته کلی تغییر کنه.
بله به سمت منفی بله، ولی به سمت مثبت نه.
الان این تغییرات کریدنس کجا به سمت مثبت بوده؟ کریدنس دنبال خانوادش؟ نه آقا، یارو قتل داره میکنه تو این فیلم، آدم خب کشت این فیلم، تو صحنه های حذف شده یه این فیلم آدم میکشه کریدنس. خب چه چیزش به سمت مثبت بوده؟
مثبت چیز نمیگم که، مثبت این که آدم بهتری شده نه، مثبت این که بیشتر تونسته خودشو پیدا کنه، شخصیتی قوی تر شده.
خب شخصیتی قوی تر شده که ببین، من اصلا واسم مبهمه الان حرفی که داری میزنی. من دارم میپرسم که چه چیزی توی فیلم باعث شده تو فکر کنی فیلم داره 1930 روایت میشه؟ چه چیزی توی فیلم باعث شده تو فکر کنی فیلم داره توی دهه 1930 روایت میشه؟ همین. اصلا من کاری به کریدنس، دامبلور، بهمن، یاسر، به هیچ کدوم کاری ندارم. چه چیزی باعث شده تو فکر کنی فیلم داره تو به جای 1927-28 تو 1933 داره روایت میشه مثلا؟
شاید این تصور هیتلر خیلی واسه پررنگ شده که داری به جنگ جهانی دوم نزدیک میشه.
آره.
نه منم خاطرم میاد که پیش از فیلم اینا گفته بودن که احتمالاً فیلم ممکنه که یک ارتباطی با جنگ جهانی برقرار بکنه. همینطور این که تو انتهای فیلم قبلی گریندلوالد یک تصویری از جنگی که قراره انسان‌ها راه بندازن چیز میکنه، ولی خب حالا مثلا فیلم یک تو سال 26 مثلا یه چیز اینجوری فکر میکنم تو ذهن خشه.
ببین موضوع میدونی چیه؟ موضوع اینه ما نه همین دیگه. من که نمیگم ایراده، اصلا داریم بحث میکنیم که به جواب برسیم دیگه. موضوع اینه که ما الان فکتی که تو خود سناریو هست رو گذاشتیم کنار، یک فرضیه‌ای که قبل از اکران فیلم وجود داشته رو داریم بررسی میکنیم. به اشتباه بوده اون فرضیه هم نه حدس و گمان. این ببین تو خود فیلم داره اشاره میکنه یک سال پیش این اتفاقات افتاده. ما میدونیم یک سال پیش مثلا سال 1927 بوده. این فکت دیگه،
بیش از یک سال پیش.
حالا این اینا فکتشه،
کمی بیشتر از یک سال پیش. آقا اصلا دو یک سال یازده ما
اصلا دو سال پیش.
آره خب وایسا ببین، من اینو میخوام بگم، فهمیدم سوال تو. من میخوام بگم که آقا اینو که مطمئنیم که آقا فیلم 5 سال 1945 دیگه، اینو که مطمئنیم.
بله
خب من انتظار ندارم از یک مجموعه 5 قسمتی که وقتی که فیلم اولش توی 1926 فیلم پنجمش تو 1945 فیلم سومش تو 1928 باشه، یعنی یه چیزی تصورم این بوده که ما داریم توی زمان اینطوری جلو میریم، مثلا تو هر فیلم داریم 3-4 سال جلو میریم.
آخه مگه المپیک؟ آخه
تو مگه تایملاینی که داری واسه خانم رولینگ واسه این فیلم در نظر گرفته رو ازش واقفی؟ شاید الان آقا ما آخر این فیلم دیدیم چه بر سر گریندلوالد اومد، درسته؟ شاید اتفاقی که آخر این فیلم واسه گریندلوالد میفته باعث بشه این 5 سال 6 سال تو انزوا باشه، اصلا هیچکی ازش خبر نداشته باشه، دستش رو شده
میگم المپیک نیست که هر 4 سال یه بار یه اتفاق بیفته که
آره دیگه. آقا دستش رو شد واسه جامعه جادوگری، دستش رو شد، همه فهمیدن این چه هدفی داره،
دوباره رپیوتیشن از خودش درست.
آره دیگه، این الان شاید 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال اصلا بره تو انزوا، مگه تو میدونی روایت فیلم چهارم تو چه سالی قرار اتفاق بیفته؟
یا اصلا نه یه ماه بعد فیلم چهارم،
البته اگر فیلم چهارم اصلا وجود داشته باشه.
آره
بیشتر باید به این بپردازه.
نه حالا به هر حال نقشه‌اش که وجود داره،
چون که خود رفقا تو وارنر گفته بودن که هر حال حاضرش فیلم نامه‌ای برای فیلم چهارم نیست، ما باید ببینیم عمل کرده.
آره،
فیلم سوم که چیه؟ که من اینجام نوشته بودم که فروش جهانی فیلم یک 814 میلیون بود، فروش جهانی فیلم دوم 654 میلیون و فیلم سوم هم 408 میلیون. تو اپیزود قبلی هم من گفتم خیلی بعید میدونم که فیلم فروشش به 500 میلیون برسه.
بله.
و در واقع الان این فیلم فقط تونسته که هزینه هاش رو کاملا برگردونه، چون هزینهش تقریبا 200 میلیونه، به خاطر اینکه تو 200 میلیون تو بخوای برگردونی باید 400 میلیون فیلمت فروش داشته باشه، بعد از اون تازه به سوددهی میرسی، که فیلم فکر نمی‌کنم به سوددهی رسیده باشه، یعنی حداقل هزینهشو برگردونده.
با پخشی که تو HBO داشتن احتمالاً به هر حال دیگه از اون هزینه ها حتما رد شدن دیگه، اینجوری هم واقعا نیست که حالا مردم اصلا جز به پربیننده ترین های HBO Max شده بود. ولی در ادامه حرف میلاد من داشتم اینو میگفتم که اصلا آقا شاید فیلم 4 یه ماه بعد از همین اتفاقات باشه، مثلا فردا این اتفاقات آره. باشه، شاید 20 سال بعد این اتفاقات باشه. هری پاتر 7 سال به فرض تحصیلی داشت، هر کتاب قرار بود یه سال تحصیل رو نشون بده، این اصلا ربطی به این قضیه جانوران شگفت انگیز نداره.
درست.
بعد من اصلا دارم میگم، من ببخشید حالا دوباره برگشتیم سر این بحث، من دارم اصلا میگم ما فکتی که توی فیلم هست و گذاشتیم کنار، یه احتمالی که قبل از اکران فیلم مطرح شده رو تو اونو از فکتی که توی فیلمه داری بیشتر مد نظر قرار میدی، در صورتی خب این کارت اشتباهه دیگه برادر من.
درست. حالا یه سوال دیگه که من برام به وجود اومده اینه که من قضیه این کراوات رو خیلی نفهمیدم. درست، یعنی این که
پورتکی بود دیگه.
خب پورتکی، یعنی اونش رو فهمیدم،
یعنی که به اون که بعدن اونجا نیفلر بکشتش که، یعنی
نه دیگه آخه ببینید رمال که نیست دیگه تو
الان هم ببین الان یا کن کراواتو ببین بذار من اینجوری طرح مسئله کنم. ببین کراواتو دامبلدور داد به تیسیوس.
آره.
بعد ما صحنه بعدی که کراواتو دیدیم رو گردن اون نگهبانه بود، درسته؟
بله.
خب اینو بسته بود.
بله.
بعد این شد پورتکی شد. خب یعنی ببین من نمیفهمم اینو چجوری دامبلدور اینو چجوری پیش بینی کرده، و اینکه اصلا کلا دامبلدور چجوری میدونست که تیسیوس کجاست و اون وسایلی که به چیز به نیوت داد، وقتی نیوتو دید گفت که میخوای بری تیسیوس فلانجاست، اینا رو هم لازمت میشه.
سر کارت و اینا بهش داد دیگه.
آره
گفت رفته اونجا اون زندانه هم میگفتن چندین ساله که مثلا که انگار اونجا رو بستن. آره. بعد میگفت نه هنوز بازه.
نه زندانه رو هر کسی نمیدونه که بازه، این زندانه رو یواشکی دوباره برقرار کردن، همین ووگل، آقای ووگل که الان رئیس وزارت سحر و جادو آلمان هستش، به صورت مخفیان ووگل ببخشید ووگل میشد اون چیز بیلیارد بودش،
تو بیلیارد
آره مال بیلیارد بودش شبا گفتم، این آقای ووگل که وزیر سحر و جادوی آلمان هست، این زندان رو به صورت مخفیانه باز کرده و اونجا یکی از مثلا چجوری بگم مثلا حکم زندانای گشتاپو رو داره، و اینکه اصلا مال آلمان هم
نیستن، قربانیان.
دقیقاً اونا آره. میرن اونجا که بمیرن.
اونجا زندان نیست. من همینو می‌خواستم بگم.
آها آفرین، حرف درستی زدی. چون اونجا خود نگهبانم همین حرفو میزنه، میگه که میخواد بیاردش بیرون، میگه با باشه منم میخوام وزیر سحر و جادو بشم، یعنی اینقدر اومدن بیرون از اون زندان رو غیر ممکن میدونه. خب دامبلدور هم میدونه داره به کجا میره دیگه، برای همین داره بهش یه دونه پورتکی میده.
البته بیرون اومدن از آزکابان هم غیر ممکنه.
اینجا آخه تو آزکابان آدمو نمیکشن، اینجا یارو بهش آره. اینا روانی ها میکش دونه دونه اینا رو.
نه تو آزکابان زندانی ان، اینا قربانی ان. اتفاقا یکی از نکات مبهم دیگه فیلم واقعا همین زندانه. مثلا من اصلا نمیدونستم این مانتیکورا رو چه حسابی دارن حمله میکنن. توی فیلمنامه اومده که هر کی فانوسش روشن باشه مانتیکورا چو از فانوس بدشون میاد نمیرن سمت زندانی. فانوس یکی خاموش بشه مانتیکورا بهش حمله میکنن، اون یکی هم که ننشونه اون پایین میاد خوار مادرشو یکی میکنه. ولی این که حالا میگی که از کجا میدونسته، همونجوری که گریندلوالد میره اطلاعات جمع میکنه، دامبلدور هم اونجا فقط انقدر بیورزه نیست که اطلاعات جمع نکنه. اینکه از کجا میدونسته تیسیوس به مشکل میخوره، یکی از المانایی که اصلا تیسیوس رو انتخاب میکنه به خاطر این شجاعت و دلیریش بوده و طبیعتا حدس میزده که وقتی اینا وارد اون مهمونی بشن که تی پارتی بشن که قرار بوده این اتفاقات بیفته، حدس میزده که مثلا اینا به مشکل بخورن و اینکه همه برگشتشون به سمت هاگوارتس باشه، تصمیم میگیره اون چیزی که به تیسیوس میده راه برگشتش به هاگوارتس باشه.
و من اول اپیزودم گفتم تو نقشه‌های دامبلدور این احتمال رو دامبلدور میداده که تیسیوس اصلا ممکنه زندانی بشه، با توجه به اینکه رفتار ما تیسیوس رو میبینیم تو همین مهمونی چجوریه دیگه، وقتی قاتلای تینا رو میبینه کاملا رفتار احساسی نشون میده دیگه.
لیتا
ببخشید، وقتی لیتا. آره وقتی قاتلای لیتا رو میبینه. بله بله.
ولی خب یه چیزی، مگه پورتکی اینجوری نبود که به محض اینکه لمسش کنی عمل کنه؟
اصلا پورتکی نیستشون. اون کی گفته که اون پورتکی؟
چرا پورتکی خودش میگه،
گفت رمزتاز
دیگه.
به محض اینکه میرسن جلوی هاگوارد
خودشون میگن رمزتازه. خب پس کانسپتی که خانم رولینگ واسه رمزتاز تو کتابا مطرح کرده با این چیزی که ما الان دیدیم فرق میکنه.
آره نیوت میگه کراوات رمزتاز بود.
بله
ولی من احساس میکنم نیوت یه لحظه فعال، یه نمیدونم انگار یه وردی گفت یه چیز، چون من یعنی اون لحظه که داشتم فیلمو نگاه میکردم تصور کردم که نیوت یک وردی آها اکیو گفت اکیو.
اون چیزو تدی رو در واقع احضار کرد با اکیو و نیوت گفت کراواتو بگیر یا چیز گفت؟
نیوت گفت کراواتو بگیر، اون پرت شد که پایین.
نیوت گفت کراواتو بگیر.
ساتیسیوس نمیدونست قضیه کراواتو.
نیوت میدونست؟
نیوت خودش میگه کراوات رمزتاز بود.
نه بعد از اینکه میان تو محوطه هاگوارد سازه میفهمه. من اینجوری برداشت کردم که
نه میتونه باشه که بعدش فهمیده باشه.
خب حالا الان سوال بعدی این که مگه این کراوات چیز با ارزشی بود که این تدی انقدر بهش علاقه داشت، ولکنش نبود؟
یه چیز براق داشت روش،
فقط به خاطر همون چیز یه ذره براقش.
آره دیگه اون ده سرویس اون بنده خدا پیکت رو هوا ول کرد رفت.
آره دیگه پیکت رو ول کرد که سکه ها رو بگیر.
صدای پیکت که یونگ
یه تیکت دارم دیدید پیکت عینک میذاره
عینکه.
آره خیلی کیوته.
اونجایی که میخواد از تو جنگل نجاتش بده خیلی خوب بود. عینک خلبانی هم زده،
یه حرف هم میزن
بهش میگه پت، خیلی ناراحت میشه اینجوری میکنه.
یکی از بهترین اختراعات جادویش همین پیکت بوده،
کامل ترین شخصیت فیلم.
یکی از چیزایی که من یه جا شنیدم که جالب بود، چیز جالبی رو مطرح کرد، این بود که خب فرض کنیم که یکی میخواد این فیلمو ببینه و هیچ اطلاعاتی هم در مورد، یعنی فرض غیر ممکن، هیچ اطلاعاتی هم در مورد داستان جانی دپ و اینکه این بازیگر عوض شده و اینا نداره، بعد این فیلمو شروع کنه به دیدن، یا اینو به این میگن گریندلوالد، اصلا یه ذره عجیبه دیگه، اینکه بازیگر این عوض شده، این اصلا گریمش هم اینقدر عوض شده که شما اگه ندونی، یعنی قاعدتا یه کسی که مثلا طرفدار این دنیا نیست یا خیلی دنبال نکرده بعد از 4 سال یه فیلمی رو میبینه که یادش نمیاد گریندلوالد اسم اون شخصیت منفی گریندلوالد بود، اونی که جانی دپ بازی کرده بود اسمش گریندلوالد بود. خب میگفت که اون لحظه‌ای که همین جیکوب و بقیه وارد وزارت جادوگری آلمان شدن، یک چیزی، یه اعلامیه‌ای بود، اعلامیه وانتدی بود از گریندلوالد. میگفت میشد اینجا یه دیالوگ اضافه کرد که مثلا جیکوب بگه مثلا این کیه، یا این یه چیزی بگه، حالا نه که این کیه، یه واکنشی نشون بده. مثلا این چرا اینقدر قیافش عوض شده؟ اینجا میشد به واسطه این که این مثلا ماگله میشد یه دیالوگی اینجا اضافه کرد و یکی یه توضیح کوچیکی در موردش بده.
آره تو فیلم دوم اصلا یه رویاروی کامل با این طرف داشت.
حالا نه لزومن این که بگه این کیه یا اصلا نشناستش، ولی یه چیزی میگفت اینجا میشد یه چیزی، یه دیالوگی، یه چیزی اضافه کرد برای این که مخاطب متوجه بشه که این همون شخصیته. این یه چیزی
فیلم با دامبلدور و گریندلوالد و رسما اونجا ما با میکلسون گریندلوالد آشنا میشیم دیگه، یعنی چه که درست یادم باشه اسمش هم میاره، یعنی اصلا به نظر میرسه یکی از اهدافشون همینی باشه که تو میگی، که چون هر کی نمیشه یا میگه نمیشه گفت این کیه، که خب واقعا نمیشه گفت این کیه، بخوان بگن کی هم که خب گلرت گریندلوالده که چند بار توی فیلم به اسمش اشاره میشه به هر حال.
آره.
فکر نکنم بیشتر از این کاری ازشون برمی اومد، توی سینما و سریال هم همچین اتفاقایی افتاده.
آره حالا این چیزی بود که یه جا دیگه گفتن، من گفتم اینم اشاره کنم، از نظرم جالب بود و یادم مونده بود.
حالا میتونیم در مورد پیمان خونی صحبت کنیم که دامبلدور خودش در ابتدا تصور میکنه که پیمان خونی غیر قابل باطل کردنه و به صراحت میگه غیر قابل باطل کردنه. بعد کار میره به جلو میکشه و به اون انتهای فیلم میرسیم. بعدش جایی که دامبلدور و جایی که آلبوس و ابرفورس میخوان از کریدنس دفاع کنن و گریندلوالد هم به کریدنس بخواد حمله کنه، این سه تا تلس به هم دیگه میخوره، باعث شکسته شدن پیمان خونی میشه. بعدش هم که نیوتن رو مستقیم از دامبلدور میپرسه که چی شد، همین جوابی که من دادم رو میده، ولی در نهایت میگه که میتونیم اسمش رو بذاریم سرنوشت دیگه، یعنی با اینکه حالا دلیلش مشخصه ولی چراییشو خود آلبوس هم کامل نمیدونه. ولی خب این به هر حال این صحنه نابود شدنش هم جالبه، حالا جدا اصلا کاری به این ندارم که باز رفتش توی یه دنیای به اصطلاح شاید اونم آینه‌ای ولی شبه آینه. ولی خب اونجایی که آلبوس و گلرت میفهمن که دیگه در بند هم دیگه نیستن و میتونن علیه هم دیگه اقدام کنن، عملا دیگه بیخیال میشن دیگه. یه جورایی از اینجا شروع تنهایی دامبلدوره به صورت واقعی، چون میدونه که تنها مانعی که براش وجود داشت که هم برای توجیه بود برای خودش، هم میتونست به بقیه بگه که نمیتونه با معشوقش رویارو بشه، همین پیمان خونی بود که دیگه وجود نداره و همین انقدر افسردست و آخر فیلم مثلا حوصله عروسی هم نداره، میدونه که کار تمومه دیگه، الان بهانه ای نداره و باید اون کاری که نمیخواد انجام بده رو باید انجام بده. و حتی تو خود داستان هری پاتر هم ما میدونیم که به خاطر خواست بقیه بوده که اون دوئل نهایی و بزرگ بین این دو شکل میگیره و آلبوس اینو شکست میده. یعنی الان وارد کار ماجرا شده که دلخواه خودش نیست.
نحوه ای از بین رفتن پیمان خونی خیلی برام شبیه به اتفاق بین ولدمورت و هری بود که هوکراکسش حالا نمیدونم چیز، خیلی شبیه به اون بود که اون هم حمله میکنه، این دفاع میکنه و یه جورایی چیز میشه، خیلی یادآور اون بود برام.
آره دقیقاً، اینا در واقع حمله رو شروع میکنن، بعد نویل اون ما رو میکشه، بعد اینا متوجه میشن که حالا دیگه چیز دوباره حمله ور میشن و داستان تموم میشه. اینور ولی دوباره یعنی حملهشون جدی تر میشه، ولی یهو دستشون میاد رو قلب هم دیگه، صدای چیزم میاد دیگه، صدای تپش قلبشون
میاد. چرا ولی دوست داشتم اون صحنه که دستشون
خیلی قشنگ بود.
خیلی قشنگ بود. در بین اون ملغمه که من کاملا ناامید شده بودم، اون صحنه خیلی برام جذاب بود. یه شوخی هم میکنم در مورد این پیمان خونی توی لتر باکس بود که میگفتن که خیلی این سلبریتی هستش، مگان فاکس با دوست پسرش خونه هم دیگر ریختن گردنشون انداختن، میگن که این الهام بخش اونا بوده مثلا.
و حالا یه موضوع دیگه هم که توی فیلم اتفاق میفته داستان تعظیم چیلین به دامبلدوره.
یه جورایی گفت جون مادرت نه پیش من نه.
آره ولی آره. من یه ذره نمیدونم این الان چرا به نیوت بدبخت تعظیم نکرد، نیوت اینو نجاتش داد، کلی بهش محبت کرد، کلی چیز، که بعد این اومد به دامبلدور تعظیم کرد. بعد یه مسئله دیگه که داشتم بهش فکر میکردم اینه که خب الان مردم اونجا وایستادن و اینجا معلوم میشه که یک چیلینی اینجا بوده و تلسپ شده و به گریندلوالد تعظیم کرده. حالا مردم مگه چقدر دامبلدور رو میشناسن تو اون سن تو اون شرایط؟ حالا یه چیلین دیگه دامبلدور اینا آوردن و اومده به دامبلدور تعظیم کرده. خب آدم میگه که خب اینم تلسپ شده دیگه، از کجا معلوم این یکی سالم باشه؟
کلن پلات چیلین خیلی پلات نمیدونم خیلی چیز جذاب و جالبی نبود که بخوان مثلا واردش بکنم.
اگه تو قالب رمان بود به نظرم میتونستن وارد جزئیات بشن، میتونست جذابیتش رو پیدا کنه برخلاف نظر که خودم اول داده بودم. ولی دیگه خب اون رویاروی نهایی دیگه اون همه آدم اومدن حرفاشون رو زدن، اول کریدنس اومد گفت که نه این داره دروغ میگه، بعد نیوت اومد گفتش که این داره دروغ میگه دلیلش رو گفت، بعد با جیکوب وارد اون رفتار خشن شد و نظر مردم رو برگردوند، بعد اون چیلین واقعی اومد، بعد وزیر سحر و جادوی آلمان زایه شد دیگه، یعنی اون ملت اونجا دیگه بازم قانع نشن دیگه، خیلی عجیب بود. دیگه مشخص بود قضیه چیلین دروغه و خود گریندلوالد هم اصلا دفاعی دیگه از خودش نکرد که، در اصل اون وگل بود که اومد اون دفاع نهایی رو بکنه، خود گریندلوالد دیگه کنار کشیده بود از این قضیه چون دستش رو شده بود، پس بر مردم هم رو شده بود.
آره اونجه گفت من باختم بعدم باختم.
آره ولی من دوست داشتم به جای این که به دامبلدور تعظیم کنه مثلا به نیوت تعظیم کنه، یعنی خیلی اینجوری صفر و یکی شد که حالا چون الان ما یه دو قطبی داریم دیگه، دو قطبی دامبلدور و گریندلوالد، حتی تو فیلم یک که دامبلدوری نداریم، اینجا گریندلوالد و مثلا این اتفاق براش افتاد، بعد بلافاصله چیلین بعدی میاد به دامبلدور تعظیم میکنه. دوست داشتم یه ذره انقدر احساس کنم یه ذره ساده است، یه ذره مشخصه که این نه اون، مثلا دوست داشتم که به نیوت تعظیم کنه مثلا یا به یکی دیگه تعظیم کنه.
ببین جواب سوال تو قبلا دادیم دیگه، تو همین اپیزود جواب سوال تو دادیم، اون چیزی که ابهام برات به وجود آورده جوابش ساده است. گریندلوالد به کریدنس میگه هر وقت چیلینی به دنیا میاد رهبری به جامعه جادوگری میرسه که میتونه آینده ما رو برای همیشه تغییر بده. تو چه چیزی توی نیوت دیدی که احساس کردی نیوت میتونه رهبری باشه که دنیای جادوگری رو برای همیشه تغییر بده که دوست داشتین چیلین دل جلوی نیوت یه همچین کاری بکنه؟
اتفاقا ادی ردمین جوابتو داده میلاد.
ها منم دقیقاً الان باز کردم که همونو بگم واسه خشایا.
ادی ردمین خودش میگه که نیوت جادوگر قوی نبوده.
اصلا نیوت آدم خوشقلبیه، نیوت آدم خوبیه، ولی چه چیزی توی نیوت وجود داره که اونو لایق یک رهبری یک جامعه میکنه؟ تو چی دیدی توی نیوت که بهت این حس و القا کرده که نیوت میتونه رهبر فوق‌العاده‌ای باشه؟
نه من از این جنبه بهش نگاه نکردم. ببین من از یه جنبه دیگه به قضیه نگاه کردم.
پس با این اوصاف تو کلا ماهیت نیوت رو میگم ماهیت چیلن رو متوجه نشدی دیگه؟
نه ببین اتفاقا ببین یا که اونجایی که سر میز شام نشستن اینا و چیلین رو دارن توضیح میدن، میگه که این درون آدم ها رو میبینه و آدمی که آدم بله. درستی باشه خورد شیشه نداشته باشه رو بهش تعظیم میکنه.
بله
الان نیوت اونجا وایستاده، این چیلنه میخواد تعظیم کنه دیگه، اینجا مگه نیوت شیشه خورده داره که بهش تعظیم نمیکنه؟
تمام آدمایی که دور میز شام نشستن آدمای خوبی هن، شیشه خورده نداره. تیسیوس، جیکوب، للی، چه میدونم خود نیوت، مگه با جیکوب اصلا رفیق نمیشه؟
یه جورایی کارای چیلین شبیه کراه گروه بندی هم هست دیگه، یعنی یه چیزی ورای اینا رو نگاه میکنه که چی تو یاروه.
آره
بعدم خشایار این داره رهبر انتخاب میکنه، داره آدم خوب انتخاب نمیکنه.
دقیقاً
ولی شاید بیگناه ترین آدمی که توی اون محوطه بود بانتی بود، از هیچ کدومشون هم
آره.
سابقه تمیزتری داشت به نسبت هر کدوم،
فوق العاده هم خوشقلبه.
رهبر انتخاب بکنه
دقیقاً اون توی اونجا تو شرایطی قرار گرفته که
یه سه تا کاندیدو نامزدم داره یکی رو انتخاب میکنه، بنابراین الان نیومده که یهو بخواد بگی خب حالا بگردم ببینم توی تمام این آدم ها که دور بر من هستن که خورده شیشه نداره. بعد حرفی که امید زد درسته، توی خود فیلمنامه از زبون ادی ریدمن نوشته که نیوت خفن ترین جادوگر و قوی ترین جادوگری که میشناسی نیستش، اون با جادوهای خودش و با سبک خودش که سعی میکنه جادوهای ارگانیک رو استفاده بکنه، روشهای ارگانیک تر رو استفاده بکنه، داره کار خودش رو انجام میده، اتفاقا اصلا کاراکتری نداره که بخواد رهبر باشه. در نتیجه حالا چیلین میگرده رهبر پیدا بکنه.
بعد اصلا شما نگاه کن اون توی اونجا آخر فیلم تو اون انتخابات تو موقعیتی قرار گرفته که رهبر رو انتخاب کنه. یک، ما دور اون میز هم که داری ازش نام میبری، دور اون میز هم دامبلدور رو نمیبینیم که شاید اگه دامبلدور بود جلوی هم اونجا هم جلوی دامبلدور چیز میکردش. اتفاقا اولین نکته مهمش اینه که اولین برخورد چیلین با دامبلدور تو همون صحنه است. یا یه صحنه دیگه هم فکر میکنم هستش که اصلا اونجا به جایی نمیرسه که چیلین بخواد بیاد جلوی دامبلدور تزیین بکنه. تزیین بکنه.
فکر کنم اینو میگه توی کافه ابرفورس.
آره تو کافه ابرفورس دور، ولی دور اون میز که این توی شرایطی قرار میگیره به کسی تعظیم کنه اصلا دامبلدور نیستش که، شاید اونجا هم جلو دامبلدور تعظیم میکرد. تو
از کجا اصلا کمرش خم میشه هر یه بار که اینا میبینه؟
آره هی دلاشه جلوش.
اون یه مراسم به اسم The Walk of Chilling که رهبر انتخاب میکنه، بنده خدا یه روز خم نمیشه آقا چقدر شما پاکی.
آره
آقا قربون مرامتون، آقا خیلی چاکری.
خب حالا میلاد علیزاده، تو توی اپیزودهای قبلی که صحبت کردیم در مورد فیلم اسرار دامبلدور خیلی اشاره کردی به این که بازی جانی دپو با چوب دستی دوست داشتی و منتظر این فیلمو ببینی تا ببینی که نظرت چیه و اینا، و گفتی توی تریلرها این حسو نگرفتی از مس میکلسن. حالا دوست دارم همکنون نظرتو بدونم.
من تو تمام فیلم حتی یک جا هم نبودش که جای خالی جانی دپو حس کنم، حتی یک صحنه هم نبودش که به این فکر کنم که الان اگه این صحنه رو مثلا جانی بازی میکردش مثلا میتونست چجوری در بیاد. نه من حتی یک صحنه هم نمیتونم بهش فکر کنم. خیلی من واقعا از بازی مدز میکلسن خیلی راضیم، قشنگ کاراکتر رو حس کرده و خیلی قشنگ از پس نقشی که بهش واگذار شده بر اومده، خیلی فوق العاده است. من واقعا راضیم، میگم اصلا حس نکردم حضور جانی دپو. اتفاقا یه بحث فروش هم که میلاد مهربانی کرد، به نظر من بزرگترین لطمه‌ای که این فیلم خورده نه از نظر سناریو، نه از نظر کارگردانی، نه جلوه‌ای ویژه است، نه هیچ چیز دیگه. این چیزو میتونیم واسه یه جنایت گریندلوالد بگیم ها، ولی بزرگترین لطمه فروش این فیلم اول جانی دپ، بعد کوویده. یعنی این ماجرای 40 روزه‌ای که برای بعد از کووید برای سینما ها در نظر گرفتن، این ماجرا خیلی تو فروش کم این فیلم تأثیر داشته. اول جانی دپ، بعد کووید، بعد
4 سال وایستادم 40 روزم روش، مثل ما که وایستادیم دیگه نشستیم پرده ای ببینیم.
به نظر من بیشترین لطمه فروش برای این فیلم اول از جانب جانی دپ بوده، بعد از این ماجرایی که این قوانینی که بعد از کووید توی سینماها و اکران فیلم ها حکم فرما شد. شما نگاه کن فیلم اول نزدیک 4 ماه اکران شدش، اکرانش 4 ماه طول کشید، این فیلم 40 روز رو پرده بود. چرا باید فروش باکس آفیسش اندازه فیلم اول باشه یا از اون بیشتر باشه؟ من یکی از دوستای صمیمیم که اصلا روانی این دنیاست هنوز فیلم جانور شگفت انگیز و اسرار دامبلدور ندیده. آره میگه نمیبینم، جانی دپ نیست نمیبینم. خب مرد حسابی، مردشور منطقتو ببرن بشین نگاه کن شاید خوشت اومدش.
اتفاقا جالب، بعد از این داستان دادگاه اخیری که اتفاق افتاد، مس میکلسن مسابقه کرده بود، گفته بود شاید جانی دپ برگرده. حالا نمیدونم یه تعارف الکی زد یا چی،
نگفت شاید برگرده، گفت میتونه برگرده.
آره
در مورد فروش فیلم هم خیلی چیزا حالا ارتباط پیدا میکرد که فیلم کمتر بفروشه، ولی خب مثلا من احساس میکنم که از زاویه دید من تبلیغات فیلم بود. فیلم مثلا هیچ هایپی برای پیشکی نداشت که بخواد به راست فیلم استقبال بکنه، وگرنه فیلم تنت از همه فیلم‌ها بدتر بود. یعنی هیچکی از اون دقیقا مرکز کرونا این فیلم اکران شد، یعنی اولین فیلمی بودش که بعد از کرونا یعنی یه فیلم بزرگ اومد توی سینما، اونم دقیقا 200 میلیون هزینه داشت و دقیقا اندازه فانتاستیک بیست فروخت. تازه اون زمان که این فیلم اکران شد تو باید اون نامه واکسنت رو، حداقل اینجا تو این کشور، نامه ای که تو واکسن زدی رو همراه خودت به سینما میبردی که میگفتی آقا من واکسن زدم که تو سینما رات بدن، ولی همچنان باز فروش خوبی داشت. تازه اون فیلم بعد از 30 روز از حالت چیز اومد دیگه، شامل حال فکر کنم اون دیل چیز میشد دیگه، اچ پی او مکس و وارنر میشد که مثلا 30 روزه اومد روی پلتفرم‌های دیگه. ولی ما این طرف میگم ما با فرانچایزی صحبت می‌کنیم، حالا اون فیلم که اورجینال اصلا هیچ پیشینه‌ای نداره، ولی اینجا ما داریم در مورد فرانچایزی صحبت می‌کنیم که تو قلب هری پاتر اومده بیرون،
میلیاردی خب
یک سری هوادار، آره یک سری هوادار اصلا چیز داره، یک سری آدینس ثابت داره، یعنی تو اینا رو اصلا فیلمه نمیتونی جدا بکنی اتوماتیکلی.
یه سری آدم مریض داره که هر هفته میشینن 4 ساعت در مورد یه فصل از کتاباش حرف بزنن.
آره به خاطر یه دونه فیلمش چیزی بوده رو فکر کنم 8 ساعت برنامه ضبط میکنه. ولی خیلی تبلیغاتی این فیلم بد بود، یعنی من هر چقدر به عقب برمیگردم
بله درسته کام
نمیدونم هایپش نکردن که مثلا اون کسی هم که خیلی مثلا با فیلم قبلی یه ذره قهر کرده بود بگه بابا عجب تصویری، عجب مثلا تویستی داره صحبت میکنه توی این تبلیغه، چه مثلا این چی میخواد برای من رو بکنه. حالا کما این که میامد رو هم میشد میگفت خب که چی، ولی مثلا که حالا بچه
شاید خودشون هم میدونستن چیکار کردن،
چی
شاید خودشون هم فهمیدن چی کار کردن، یه جورایی خودشون اصلا
زیاد همش نزنن.
نه واقعا احساس میکنم یه جوری اعتماد به نفس خودشون هم از بین رفت حتی قبل اکران.
داستان رولینگ هم بی تأثیر نبود دیگه، به هر حال اینا یکم یه نیمچه چیزی کنسلی کرده وارنر رولینگو، یه رفتار عجیب غریبی، یعنی یه شل کن سف کنی دارن دیگه رفتارشون با رولینگ.
نه اتفاقا الان که عملاً همین الان عملاً این مدیر جدید وارنر رفته با رولینگ صحبت کرده، کلی نشستن برنامه ریزی کردن.
آره نسبت به یک خب سال پیش که یه مدیر دیگه داشت و یه مدیریت افتضاحی داشت،
خب میلادم همینو گفت. آره دیگه میلادم همینو گفت دیگه، اینا اصلا واسه شون اهمیت نداشتش این فیلم، این فیلمو واسه هیچ کس هایپ نکردن به قول میلاد. مثلا یه جورایی من خودم نظرم اینه که اصلا وارنر میخواست فقط از شر اکران این فیلم راحت شه که حتی اکرانش هم انداخت جلوتر.
آره همینه
که اصلا اکرانش هم انداخت جلوتر، دقیقا فقط میخواست از شر اکرانش راحت شه، بگه بابا این بره فقط از تو تایملاین من بره بیرون،
عطاشو به لقاش بخشیده.
اصلا خود خشایار توی اپیزود قبلی گفتش که در رابطه با تاریخ اکرانش یه تاریخ خیلی پرت و پلایی انداختن، این فیلم هم بله. توی ماه نوامبر میاد بله. چرا مثلا اون زمان اکرانش، یه توی تاریخ خیلی مثلا نمیدونم
بیربت.
آره اینا تو جولای میخواستن چی اکران کنن؟ اکران مهم وارنر توی جولای چی بود؟ الان که رد شده نه. چیزی یادتونه؟ چون قرار بود جولای اکران بشه،
فیلم بولدی توی این چند وقت اکران شده باشه.
بتمن کی بود؟
قبلش بود، بتمن
قبل از دامبلدور بود.
تو همون اپیزود من گفتم دیگه، گفتم اینا تصمیم گرفتن که اینا گذاشته بودن جولای ولی تصمیم گرفتن اپریل اکران کنن، معلوم نیست واسه جولای چی برنامه دارن و خیلی خوشحال باشیم که این تو اپریل اکران شد، چون اگر میذاشتن واسه جولای معلوم نیست این مدیریت جدید با این حرکتایی که نسبت به فیلمای که موفق نبودن زده یهو چه تصمیمی واسه این فیلم میگرفت.
آره حالا اینی هم که میلاد گفتش که رابطهشون دوباره با رولینگ یه ذره بهتر کردن و دارن یه سری صحبتایی میکنن، توی مصاحبه جدید رولینگ هم این بودش که مثلا توی اون برنامه سال نو گفتش که من خودم نمیخواستم باشم، کسی منو مثلا چیز نکرد. احساس میکنم یه جورایی هم دارن خودشون با مصاحبه ها شرایط و مناسب جلوه میدن که آقا اوکی الان همه چی و ما میخوایم دوباره همکاری بکنیم.
آخه الان که اصلا خیلی عجیب شده کوچکترین حمله به رولینگ بشه سری وارنر بیانیه میده که ما از رولینگ حمایت میکنیم، حقش نبود اصلا. خیلی
آره خیلی
الان بوجی موجیه.
آره
شما شک نکن که این مدیر جدید عمرن این دنیا رو از دست نمیداد، واسه اینکه تمام رقیباشو نگاه کن، شما الان رقیبای وارنر رو نگاه کن، تمام دنیاهای مطرحی که الان وجود داره رو رقیباش گرفتن، عملا دارن از چنگ وارنر یه سری چیزا هم در میارن و وارنر نمیتونه این قافله رو ببازه.
الان آمازونی من... که مثلا ببین وارنر جز چیزاییه که از 100 سال پیش بوده، ولی الان آمازون چند ساله مگه اومده توی بحث مثلا فیلم و سریال؟ آمازون داره خیلی قوی کار میکنه و یه ذره خطریه دیگه برای اون 5 تا چیز برتر. اون زمان تقریبا 70 80 سال پیش 5 تا کمپانی بودن دیگه، که البته یک شو آمازون خرید دیگه، این شیره اسمش چی بود؟
MGM
مترو گلدوین مایر.
آره اینو چیز خرید دیگه، آمازون خرید و خب خیلی تاثیرگذاره. حالا من می‌خواستم یه چیزام بگم، حالا از اون بحث چیز رد شدیم، در مورد حرکت چوب دست، در مورد بازی مت میکلسن با چوب دستی، من اون صحنه که خاطره رو حذف کرد خیلی دوست داشتم، که اینجوری در رو هوای چرخوند، خیلی جالب بود، خیلی حرکت رو دوست داشتم. این مونده بود. و یه چیز دیگه می‌خواستم، فقط یه صحبت دیگه در مورد کلیت داستان می‌خواستم بکنم. یه خلایی که این داستان به نظر من داره بحث معماست. خب ما میدونیم دیگه خانم رولینگ معما خوب مطرح میکنه. اصلا یکی از چیزایی که اصلا یکی از اصلی ترین جذابیت های کتابای هری پاتر معماهایی که خانم رولینگ مطرح کرده و بعد آخرش هیجان به اوج خودش میرسه. حالا میایم مثلا تو این فیلم اسرار دامبلور و میبینیم هیچ معمایی مطرح نشده. حتی من از نظر بحث معما فیلم جنایات گریندلوالد رو بیشتر دوست داشتم، به خاطر اینکه حداقل یه معما داشت، یعنی تا آخر داستان شما یه سری سوال توی ذهنت بود که بعد اون معما اینا گرا باز شد، همین داستانه اون بچهه و این داستانایی که بود. ولی خب نمیدونم این خانم رولینگ چرا برای این یکی فیلم هیچ معمایی مطرح نکرده بود، هیچ چیزی این وسط نذاشته بود. و من اینو یعنی اصلی ترین ضعفی که من توی این فیلم میبینم همینه.
استراتژیشون توی این فیلم ماجراجویی بوده، یا اشاره هم تو خود فیلمنامه میشه که مثلا صحنه زندان یه جوری حالت مثلا خواسته فیلم‌های ایندیانا جونزی داشته باشه و کل فیلم حالت پازل و ماجراجویی بوده.
غیرش بده.
آره.
بعدم خب چرا معما نداشتش؟
حسین غریبی بود میگفت غیرش بده.
مثلا بزرگترین معماش این بودش که کریدنس کیه؟
کدوم دامبلدور نبود دیگه. ببین
بزرگترین معما این بود که کریدنس کیه و فیلم خیلی بد اینو دلیور کرد. یعنی اصلا پایان فیلم دو ما گفتیم فاک، فیلم سه قراره چه رازی از کریدنس بیاد.
دقیقاً موضوع اینه که اینو درست به تصویر نکشیدن، اینو درست به تو القا نکردن، و یعنی اون معماه وجود داره. تو مگه قبل از این اول فیلم متوجه شدی مگه کریدنس کیه؟ ما آخر فیلم میفهمیم کریدنس کیه دیگه، تقریبا اواخر فیلمی که ما میفهمیم کریدنس پسر ابرفورس.
شاید منظور حالا خشایار اینجوری باشه که فیلمم یه مقدار مثلا بدون هیجان تموم شد. معمولا فیلمم حالا یه جوری تموم میشه که چون ادامه داره حالا یه نقطه‌ای باشه برای اینکه مثلا یه صحنه یک دقیقه‌ای از مثلا گریندلوالد پخش می‌کرد که مشغول یک کاریه. آره. که حالا داره دوباره برگرده به این شکل.
کارا میتونستن بکنه، اصلا واقعا عجیبه.
خیلی عجیبه.
یه مقدار مثلا بدون انتظار تموم شد، همونطور که مثلا امید گفت تو اپیزود تو فیلم قبلی ما قشنگ اوشت اینا میخوان چیکار بکنن، مثلا این دامبلدوره. خب 4 سال واقعا منتظر این بودیم که بدونیم که مثلا دامبلدور چیه، ولی انتهای این فیلم فقط تموم شد، یعنی فقط اون قصه تموم شد.
یه پایانی بود که اینا اگه خواستن ادامه ندن خیالشون راحت بشه که مجموعه
پایان بزنن. خیلی اینجوری تموم شد، یعنی
باید شرایط در واقع این فرانچایز رو توی سال 2021 با شرایطش توی سال 2017 مقایسه کنی، موقعی که این فیلم ها داشته ساخته می شده، داشتن فیلم برداری می کردن. اون موقعی که تو سال 2017 اونو ساختن در امیدوارترین حالت ممکن بودن که قراره یه فیلم فوق‌العاده بسازن و بعد شما فرض کنید به این فرانچایز جودلا و جانی دپ اضافه شدن، وای قراره الان توی گیشه بترکونه، بعد حالا بیایم از سال 2017 بیایم تو سال 2021 که یعنی نه طرفدارا دنبال این فیلم هم منتظر این فیلم رو ببینن، نه نمیدونم خود وارنر میدونه میخواد اینو تبلیغ کنه، نه اصلا همه دارن فوش میدن فقط به این چیز. خب اصلا در یه شرایط دیگه به خاطر همین اینطوری تمومش کردن دیگه، اون اومدن تو اوج هیجان تموم کردن اینو، حالا تموم کنیم بره بابا ولش کن حالا ببینیم بعدی چی میشه. و میبینین که الانم از ساخت این فیلم 1.5 سال گذشته، از اکرانش نه، از اکرانش که 6 ماه گذشته، ولی از ساختش 1.5 سال حداقل گذشته و اصلا معلوم نیست که فیلمنامه بعدیش چیه. والا چی بگم،
من که میگم 5 تاش نکنن، حداقل 4 تا بکنن ولی تمومش کنن دیگه، مثلا اونجوری دیگه قطع هم نشه.
یعنی الان از سال چیز از سال 1928 یهو بپرن تو 45
اونو نشون بدن دوئل نهایی رو.
خشایر ترک میخوره.
اون که بابا مثلا کاری نداره، یه فلش فوروارد میزنه میاد، آره. مثلا یه نیم ساعت مثلا تو همون سال میگذره، یه فلش فوروارد میخوره میره، اون حلش میکنن، ولی حداقل تمومش کنن.
فعلا که از احدی صدایی نمیاد. رولینگ هر دفعه فیلمنامه رو تموم میکرد توییت میکرد و خبر شروع پروداکشن و اینا میومد، اصلا هیچ صدایی از هیچ کس نمیاد. دیوید ییتس هم که رفته سراغ پروژه جدید.
حالا در آینده خیلی دور، هزاران سال بعد، امیدوارم که مثل این نوشته‌هایی که از آقای تالکین در میاد و توی چیزهای مختلف ازش استفاده میکنن، نسخه اول فیلمنامه این فیلم من دوست دارم ببینم که نقش تینا رو ببینم و ببینم آخرش چجوری خانم رولینگ تموم کرده.
کی فکرشو میکرد ابرچوب دستی بیفته به دست یوسف کامو؟
این البته فرضیه است و هیچ جا تایید نشده، فقط حرفای ردیت و ایناست.
ابرچوب دستی که دست یوسف کامو باشه همون بهتر که شکسته بشه، پرت بشه توی
دستش که نیست، آشغاله وفاداریش.
آره همون. حالا
آدم سیخ بود تو فیلم، هرچه باش حرف میزدن اینجوری داره سیخ نگاه میکنه و یه جا گریه هم میکنه.
چه سیسی هم گرفته
آخه در از. خب اون ترامایی که توی فیلم دوم ازش نشون داد خواسته توی بازیش منتقل بشه دیگه، اون مثلا از اولی که این مسیرش رو شروع کرد به خاطر اون ناراحتیاش بود. ولی میگم همه این انقدر بد بهمون منتقل شده که برامون قابل قبول نیست.
برو گم شو بابا با اون سیبیلت. البته با شما نیستم، با آیه کامو بودم
بچم.
امیدوارم تو فیلم بعدی نقش دستی ها رو گریندلوالد بیشتر.
خب بفرمایید دیگه، واقعا میخواییم خدافزی کنیم تا یه مدت طولانی.
خب من سعی کردم همه اپاماتی که حداقل برای خودم به وجود اومده بود یا چیزی که تو اینترنت پیدا کردم و مطرح کنم، نه که جوابشو مطرح کنم و اونایی که حداقل جواب داره رو هم بگم. حالا مثلا خیلی سریع مثلا چند تا نکترم بخوام ازش رد شم چون زیاد جای بحث نداره. یکی این بود که چرا مثلا به قول خود تسیوس این گروه باید کنار هم دیگه قرار بگیرن. خب ما دامبلدور رو به این میشناسیم که دامبلدور آدمای مستعد و خوش قلب و معمولا انتخاب میکنه، در نتیجه میتونه اینا قابل پذیرش باشه. یا یه بحث دیگه هم این بود که چرا حالا اینا هاگوارت رفتن این کار رو انجام بدن، فیلم خواسته گولمون بزنه یا چی؟ خب توی خود فیلمنامه نوشته بود که آلبوس اونجا بیشتر از همه جا احساس امنیت میکنه و تمام طول مدت فیلم هم دیدیم که خب کنار برادرش داره زندگی میکنه که اونم خب نزدیک هاگوارتس، توی اون تایم هم مسلما مدرسه بوده که اینا اومدن و مکگوناگل هم دانش آموزا رو جمع کرد. برای همین حالا اینکه از هاگیز مید اومده باشن هاگوارتس قابل پذیرشه، ولی اینکه چرا هاگوارتس که انقدر المان مهمی تو دنیای جادوگری باید نقشش تا این حد تقلیل پیدا کنه، سوالیه که جواب نده.
ببین در واقع اون قسمتی که گفتی چرا باید این 5 نفر دور هم دیگه قرار می گرفتن، اتفاقا من هی همچین ابهامی بعد از دیدن فیلم برام پیش نیومد، چون اگه نگاه کنیم جدا جدا ببریم جلو، هر کدوم از این 5 نفر دارن نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنن. ببین تیسیوس یکی از نماینده های وزارت سحر و جادوی بریتانیاه، للی آدمیه که به عنوان یک هموطن در کنار جیکوب داره نقشه های جیکوب رو جلو میبره، ضمن اینکه آدم فوق العاده مستعد و قوی هستش تو جادو. جیکوب خودش نقشش تو آخر این ماجرا خیلی تأثیر داره. جیکوب داره همه اون کارا رو میکنه دیگه، جیکوب داره دست گریندلوالد رو میکنه. و بانتی هم شما نگاه کن، بانتی تنها کسیه که گریندلوالد اصلا توی هیچ کدوم از آینده بینیاش بانتی رو نمیبینه، چون اصلا از وجود بانتی خبر نداره. این ناشناس بودن بانتی باعث پیش برد این نقشه میشه و اینا خب همشون اینا کنار همدیگه داره یه شمایلی رو درست میکنه دیگه، یه پازلی رو داره حل میکنه قشنگ.
حتی نیوت هم نمیدونست که چمدونش کجاست دیگه.
دقیقاً.
و چقدر دلم سوخت اون لحظه که چمدونشو نشون داد، چمدونه به فنا رفت.
آره همه زندگیشه خب دیگه.
یه جا هم زده بودش که اون توی یه دونه از چمدون‌های فیک یک سری کتاب بود، لیست کتابایی که توی چمدون بود اونجا نوشته بود که چه کتابایی بودن.
آره
آره
من داشتم به این فکر کردم که این الان نیوت اگر مثلا اون چمدونش واقعا از بین بره، دیگه هیچ راهی برای رسیدن به اون دنیایی که اون زیره یا توی چمدون است نداره، یه راه دیگه، یه سوراخ دیگه،
شورتکات دیگه.
آره یه در دیگه دیگه ای الان چمدون جد بشه همه اون موجودات میمیره.
اون چمدونه همون در نارنیاست. من خودم تا حالا از این زاویه نارنیایی بهش نگاه نکرده بودم. ولی حالا دیگه این جزء معمای جادوگریه دیگه.
حالا در پایان ماجرا من در دفاع از اینکه چرا اسم فیلم ها همچنان جانوران شگفت انگیز و یه چیزی هست اینو بگم که خب تو این فیلم هم به هر حال هرچند کمتر ولی جانوران شگفت انگیز خب خیلی موثر بودن. مهمترین نقش اول جانوران شگفت انگیز رو خب چیلین بازی میکرد از اول تا آخر فیلم. دوبارم که جونشون رو همین جک و جونوراشون نجات دادن. یه دونه جون نیوتو از تو جنگل بامبو، اون جونور اسمش چی بود که خودشو باد کرد بعد تبدیل به چیزی پرواز کرد و آوردش نجاتش داد.
الان یادم رفت.
طاووس باشه.
یه بار دیگه هم از تو اون زندانه تو آلمان که انگاری چیز نجاتشون داد،
پیکت
و تدی چیز کردن، اونا هم نجاتشون دادن. به حال اینا هم نقششون تا حدی میشه گفت تو این فیلم یه ذره پررنگ دیگه میخورد. حالا یعنی چپونده بودن یه جوری.
آره این چپونده بودن. خب چیلین که دیگه مهم بود تو فیلم‌های قبلی خیلی بیشترن و خیلی هم جذاب‌ترن تو فیلم. یکی از توی باغ وحش میخواد چیز بکنه.
آره
فصل جفتگیریشه مثلا. اون اصلا اون سکانس عالیه.
اونی که شبیه اژدهاهای چینیه رو میگی؟
نه
شبیه
گراز نیست. این چیه که دماغ
نه این چیه
کرگدن
گراز.
آره ولی خب نقش پیکت هم خیلی زیاد شده دیگه تو این فیلم. واقعا یه شخصیت شده و خیلی بامزه است. خیلی خوبه.
اصلا عالیه.
واقعا شخصیت تاثیرگذار میگیم. شخصیت تاثیرگذار این چیز این فیلم فکر میکنم پیکته بیشتر تا چیلین.
من ولی در آخر دوست دارم به این ماجرا اشاره بکنم که همچنان معتقدم اگر گروه کارگردانی این فیلم عوض میشد شاید اینقدر ابهام، شاید اینقدر ضعف و شاید خیلی چیزهای دیگه که توی این فیلم وجود داره به وجود نمیومد. به نظرم دیوید یکس کاملا تو دنیای رولینگ سرگردون شده دیگه. یعنی جدا از این که خلاقیت و نوآوریش ته کشیده برای این دنیا، دیگه خودش هم نمیدونه باید با چیزایی که داره مطرح میشه توی ساخته یه همچین چیزی باید چیکار کنه. اصلا استراتژیش چیه؟ چجوری باید جلو بره؟ چیکار باید بکنه؟ من همچنان معتقدم که گروه کارگردانی فیلم فوق‌العاده ضعیفه، تصمیمات فوق‌العاده اشتباه گرفته شده و معتقدم که درست سناریو ایراداتی بهش وارده، سناریو فوق‌العاده یک نواخته. قبلا هم امید گفت هم میلاد مهربانی تو اپیزود قبلی گفت اصلا کلایمکسی نداره. این کلایمکس نداشتنش هم تقصیر سناریوه هم تقصیر کارگردانه ها. یعنی ممکن بودش اون دوئل کریدنس و دامبلدور تبدیل بشه به یه اوج وسط سناریو، در صورتی که هیجان اونجوری به ما نمیده. فیلم داره یک صعود کاملا، یعنی شیب صعود این روایت داستان کاملا یک شیب معمولیه. آروم آروم میره بالا و از نقطه الف تا نقطه ب داره میره. داستان شروع میشه، داستان تموم میشه با یه شیب کاملا ملایم. فراز و فرودی رو به بیننده انتقال نمیده. اینکه یهو مثلا دقیقه 20 فیلم تو یه هیجانی بهت دست بده. چه میدونم مثلا همین این دوئل اول فیلم بین نیوت و کریدنس مثلا هیچ هیجانی رو به من منتقل نکرد. یعنی میگم همه چیز آروم آروم داره جلو میره، هیچ بالا پایینی نداره، در انتها هیچ هنگاوری نداره، هیچ چه میدونم مثلا تو رو تو هیچ خماری نمیذاره که منتظر فیلم بعدی باشی. یعنی مثلا الان میتونی بگی خب دیگه تموم شد دیگه، گریندلوالد دستش رو شد و بای بای دیگه خداحافظ.
اونها هم ازدواج کردن.
آره اون دوتا هم که به سلامتی رفتن زیر سقف خونه خودشون که حالا اونجا با هم دیگه نوک بگیرن. دامبلدور هم که تکلیفش، این پیمان خونی هم که تکلیفش روشن شد. کریدنس هم که رسید به ابرفروست پیش پدرش در نهایت خانوادهش رو پیدا کرد. یعنی همه چیز در انتهای این فیلم به سر و سامون رسیده. ما الان هیچ نمیدونیم اصلا بعد منتظر چی باشیم اگه فیلم چهاری وجود داشته باشه. همه چی به سر و سامون رسیده و تموم شده رفته.
من خارج از این نداره. فیلم دنبال داستانم برای فیلم 4 و 5 به خاطر اینکه فیلم 4 اگر که تو سال 38 اتفاق بیفته میشه همون سالی که تام لیدل وارد هاگوارتس شده و خیلی میتونه جذاب باشه. 37.
آره حالا خلاصه میگم من ایرادات وارد واقعا به سناریو، ولی بیشتر ایرادات رو من به گروه کارگردانی میگیرم و همونطور هم که گفتم نظرم اینه دلیل فروش کم این فیلم بیشتر به جای اینکه لطمه از سمت سناریو داستان روایت داستان باشه از سمت جانی دپ و وارنر و این ماجرای کووید هستش. اینم نظر شخصیمه، اعتقاد دارم اینجوری بوده. و یه نکته دیگه هم که در انتها میخوام درباره‌اش صحبت کنم، نکته یه که میلاد مهربانی عزیز بهمون دادش و کمک کرد در اینکه در بیاریم این اطلاعاتو، اینه که یکی از شخصیت ها که از کشور برزیل برای همین ریاست کنفدراسیون بین المللی جادوگران انتخاب شده خانم ویچنسیا سانتوس هستش، که اول اینکه همونجوری که میدونین زبان کشور برزیل زبان پرتغالی هستش و زبان پرتغالی هم نزدیکی فوق‌العاده زیادی به زبان لاتین داره. ویچنسیا احتمالاً از کلمه ویچنره، ویچنس اینتیس یا ویچنتینوس در زبان لاتین الهام گرفته شده که به معنی برنده و کسی که بر نیروی شر و شرارت پیروز میشه هستش. و سانتوس هم احتمالاً میدونین دیگه، چون خیلی جاها درباره‌اش صحبت شده، سانتوس از سینت میادش و به معنی مقدس، سینتلی، چیزی که تقدیس شده باشه هستش. و میشه در نظر گرفت این اسم ویچنتی یا سانتوس به معنی شخص مقدسی است که بر شر میتونه پیروز بشه و فائق بیاد.
بسیار زیبا،
خیلی هم عالی، مرسی،
سپاسگزارم.
خب اینم از اپیزود ویژمون برای فیلم اسرار دامبلدور که احتمالا دیگه آخرین اپیزودمون باشه در مورد این فیلم.
امیدواریم
بیم دعا کنیم.
آره،
مگر که نسخه اکستندد بیاد و یه اپیزود دیگه با میلاد مهربانی بسازیم.
آره
بلاکمون میکنه دیگه.
حالا به هر حال همونجوری که اول اپیزود گفتم، ما این سیزن پادکستمونو و سال 1401 رو با میلاد مهربانی شروع کردیم با اپیزود ویژه اسرار دامبلدور، و الان هم با وجود اینکه هفته پیش ازتون خدافظی کردیم و خبر نداده بودیم که اپیزود ویژه داریم، این هفته حالی اپیزود ویژه داشتیم و این دیگه واقعا آخرین اپیزودمونه قبل از سیزن جام آتش، تا بریم موقعی که سیزن جام آتش رو شروع بکنیم. واقعا خسته نباشید بچه ها.
حالا ما قراره توی سیزن بعد سراغ کتاب هری پاتر و جام آتش بریم، همونجور که توی قسمت قبل هم گفتم تاریخ پخشمون فعلا مشخص نیست، هر وقت مشخص شد از طریق شبکه‌های اجتماعی مرکز دنیای جادوگری به اطلاعتون میرسونیم.
بله
منتظرمون باشین یکم.
آفرین.
خب من فکر می‌کنم رو هم رفته اپیزود خوبی بود، امیدوارم که این سریال اسرار دامبلدور واقعا پایان
یه سیزن اسرار دامبلدور داشتیم.
آفرین، ما باید یه سیزن می‌ساختیم. ولی مرسی از میلاد، مرسی که وقت گذاشتی اومدی تو این اپیزود هم همراه ما بودی و مجدد با هم دیگه راجع به اسرار دامبلدور صحبت کردیم. فکر می‌کنم اپیزود خیلی خوبی از آب در اومد.
خواهش می‌کنم، منم خیلی خوشحال شدم یه بار دیگه فرصتی پیدا کردم که اینجا تو لوموس باشم و در مورد فیلم صحبت بکنیم. امیدوارم که حالا من خودم همیشه معتقدم که تجربه اول سینمایی هر کسی رو هیچ نقدی، هیچ توضیحی یا هیچ توصیفی نمیتونه تغییر بده. اگر اولین بار فیلمو دیدید و خوشتون اومده، احتمالاً هیچ چیزی نمیتونه اونو تغییر بده. اگرم بدتون اومده، بازم نمیتونه چیزی اونو تغییر بده. ولی حالا ابهاماتی که از فیلم بود رو یه جورایی سعی کردیم که یه مقدار برطرف بکنیم، شفاف‌تر بشه. و میگم خیلی ممنون ازتون که تا الان گوش دادید و دمتون گرم. به بچه ها میخسته نباشید، خیلی عمیق میگم که این فصل حسابی با هزار تا چالوچولو بالا پایین و سختی و اینا به آخر رسید و خلاصه دمتون گرم که تا انتهاش موندید و تحمل کردید و به ثمر رسید.
برمونت، مرسی میلاد عزیز، دمت گرم که اومدی، امیدوارم که شرایطی پیش بیاد که بازم ببینیمت.
به هر حال این قسمت قرار بود که پاسخی باشه به استفتاءات شما در مورد اسرار دامبلدور. اگه با سوالی داشتین تو کامنت بپرسین که سوالات خود ذهن ما رو بیشتر کنین.
یه اپیزود دیگه در مورد
پاسخ به سوالات ما یه اپیزود می‌سازیم.
خب رسیدیم به آخر این اپیزود. با تشکر از همه دوستایی که تولدم تبریک گفتن و کسایی که از همون حمایت مالی کردن. مرسی از رمینت، امیر اشکانی، زفیر، ریحان، رضا و حسام. خیلی ممنونم از لطفتون. حالا که به آخر پخش سال 1401 مونم رسیدیم، یه تغییری قراره توی پادکست لوموس به وجود بیاد که جزئیاتش رو میسپارم به باعث و بانی تغییر. خودت بگو شادی.
یه جوری گفتی آدم فکر میکنه که بر باعث و بانیش لعنه.
دور از جون نفرمایید.
البته تو همین جای اپیزود رو اگر شنیدید واقعا خسته نباشید. یه اپیزود طولانی بود که شنیدید، امیدوارم حوصله شنیدن از این به بعدش هم داشته باشید، ولی سعی میکنم که کوتاه کنم صحبت رو. آره، یه تغییری در پیشه توی لوموس و اونم اینه که از سیزن چهار با چه سخت قبلش اینو بگم که خیلی سعی کردم یه چیزی بنویسم آماده کنم برای الان، ولی اصلا نمیتونستم، گفتم بذار برم به داهه راجعش صحبت کنم. آره، برگردیم سر تغییر. اونم اینه که از سیزن بعدی، سیزن چهار لوموس به بعد، البته معلوم نیست تا کی، شاید تا همیشه و شاید هم تا نمیدونیم کی، من دیگه افتخار همراهی باهاتون رو ندارم و متاسفم از اینکه افتخار همکاری تو لوموس و همراهی با سه میزبان عزیز دیگه، دوستای خوبم رو ندارم و همینطور شما، و این تقریبا یه خداحافظیه و سیزن بعد یه میزبان خیلی خیلی خوب همراه شما هست که قطعا خیلی قرار بهتون خوش بگذره توی سیزن 4 و ادامش و بررسی کتاب جامعاتش. ولی در هر صورت من خیلی خوشحالم که بیشتر از 70 اپیزود با هم دیگه همراه بودیم، با هم گپ زدیم، از زیر و بالای دنیای جادوگری صحبت کردیم، نقل قولا رو گفتیم، مهمون داشتیم، تولد گرفتیم، بالا پایین داشتیم. بیشتر از دو سال، نزدیک دو سال با هم دیگه کار کردیم، چیزی هم نمونده به تولد دو سالگی لوموس که پیشا پیش هم تبریک میگم، هم به خودم، هم به شما، هم به شنونده ها. و اینکه خیلی دو سال خوبی بود، هم فراز و نشیب داشت، هم بسیار بر من چیزای یاد گرفتنی داشت، تجربه خیلی خوبی بود، منو تبدیل کرد به نمیدونم چجوری بگم، تبدیل کرد به زنی که بیشترین تعداد اپیزود پادکست در زبان فارسی رو داره. آره. و اینکه تجربه بسیار بسیار خوب و لذت بخشی بود. من قطعا خیلی دلم خیلی از همین الان تنگ شده و وقتی که داشتم این اپیزود رو که الان میشنوید ادیت میکردم و اینجوری بودم که خب این آخرین اپیزوده که قرار ادیت بکنم، واقعا همون موقع دلم تنگ شده بود برای خشایار، امید و میلاد و همین جمعمون و قطعا شما شنونده هامون. ولی خب هر چیزی یه پایانی داره دیگه، مثل زندگی. لوموس هم یه بخشی از زندگی، یه بخش خیلی پررنگ از زندگی من بود و هست و احتمالاً اینجا نقطه پایان موقتیش یا دائمش باشه، ولی من سعی میکنم که ارتباطم باهاتون حفظ بکنم، به خاطر اینکه واقعا سخته یه هایی بعد از این فشار کار و این پیوستگی و این مدت کار کردن توی لوموس و هفته به هفته همراه بودن، یه هایی کلن دیسکانکت شدن. من سعی میکنم ارتباطم باهاتون حفظ بکنم و توی بخشهایی توی سیزن 4 همراهتون خواهم بود و امیدوارم که بتونیم با همدیگه این ارتباطمون رو حفظ بکنیم و هر جایی که هستین موفق باشین و تندرست باشین و روزای خوب برگرده بهمون و لو به شنیدن لوموس هم حتما ادامه بدین. فعلا دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه.
نمیدونم چی باید بگم واقعا. خیلی روزای خوبی داشتیم، روزای پرفراز و نشیبی داشتیم توی لوموس، چه توی بحث کاریمون چه بحث دوستیمون، و خیلی خوش گذشت. خیلی خوشحالم که به جمعمون اضافه شدی، به عنوان آخرین نفری که به جمعمون اضافه شدی و اولین نفری که از جمعمون جدا میشی. خیلی خوشحالم که تو این راه کنار هم بودیم، کنارت بودم و خیلی خوب بود دیگه. همطور که هر کدوممون یه چیزی به لوموس واقعا اضافه کردیم، دلم برای اون در واقع چیزایی که تو اضافه میکردی، اون حضور تو توی لوموس واقعا تنگ میشه. حالا امیدوارم که برای همه چیز، یعنی همه اینا، همطور که میبینید نمیدونم دقیقا چجوری باید حرف بزنم، احساساتمو چطور بیان کنم، ولی امیدوارم که خوب باشه دیگه این تصمیم و این چیزی که مجبور به انجامش شدیم. اول برای خودت، واقعا دروغ چرا، اول برای خودت خوب باشه، دوم برای لوموس. آره اینطوری، این فعلا از من.
مرسی واقعا.
فرهاد جان خیلی قطعا خالی خواهد بود، هم برای ما هم برای شنوندهای لوموس. اونجوری که ما واقعا تو زبط و خندیدی، من کم پیش اومده تو زندگی واقعیم اینجوری بخندم توی جمعی. خیلی از زبط واقعا خوش گذشت، همه با هم دیگه در مورد کتاب مورد علاقمون حرف زدیم و مطمئنم دوباره حداقل بازی حتی شده تک و توک فرصت های پیش میاد که دوباره اون تجربه رو تا قبل از تموم شدن کتاب آخر تکرار کنیم با هم. ولی تو هم هر جا هستی موفق و شاد باشی. شادی.
مرسی.
قربون شما.
راستش نمیدونم اصلا چجوری باید شروع کنم واسه یه جواب دادن، ولی ترجیح میدم که با دو تا جمله شروع کنم. اولیش یه جمله از خود کتابای هری پاتر، توی فصل اول کتاب سنگ جادو دامبلدور به هاگرید میگه که این یه خدافظی واقعی نیستش و امیدوارم واسه ما همین خدافظی واقعی نباشه. به هر حال دومیش هم اینه که همیشه اتفاقات بزرگ واسه آدم ها بعد از یه تغییر بزرگ تو زندگیشون میفته. امیدوارم این تغییره که بزرگه منجر به اتفاق بزرگی توی زندگیت بشه، همونجور که شروع لوموس یه تغییر بزرگ تو زندگی هممون ایجاد کرد، الان هم برای تو یه تغییر بزرگ ایجاد کنه، هم توی زندگی شخصیت، هم توی تأثیر اجتماعی که در آینده خواهی گذاشت تغییر بزرگی ایجاد کنه. همین، من معمولا اینجور مواقع نمیتونم خوب صحبت کنم، ولی در نهایت فقط میخوام اینو بگم که همونجور که امید گفت، الان چون من همچنان مشغول ادیت نسخه تصویری این اپیزود هستم، حداقل تو همین اپیزود کلی خندیدیم.
آره
چیزای زیادی بود که خنده‌دار بود واسه هممون، کلی خندیدیم حداقل تو همین اپیزود. ولی توی این 76 اپیزودی که ضبط کردیم، هم روزایی بوده که دلمون گرفته، هم روزایی بوده که خیلی خیلی خندیدیم، یعنی شاید عجیب غریب ترین خنده های زندگیمونو توی همین قاب اسکایپ و پشت همین میکروفونا چهارتایی با هم دیگه داشتیم. خوش گذشتش بهمون و همین، امیدوارم هر جا که هستی اتفاقات بزرگی واسه بیفته زیر هر آسمونی که هستی.
مرسی واقعا. من آخرش باید بگم که ما آخر هر سیزن تقریبا یه همچین خدافزی رو تمرین میکردیم با هم، ولی واقعا فکر نمیکردیم که یه همچین اتفاقی بخواد بیفته. من خودم هم اصلا همچین فکر رو نمیکردم. بالاخره یه وابستگی خیلی بزرگه، ما هم به همدیگه وابستگی پیدا کردیم، هم به خود لوموس وابستگی پیدا کردیم، هم به شما وابستگی پیدا کردیم، و خب قطعا این ترک این وابستگی خیلی سخته. ولی من آخر این نقطه پایان میخوام بگم که واقعا روزای بسیار بسیار خوبی رو کنار شما گذروندم. خیلی بخشا و نکته های کار حرفه‌ای رو کنار شما یاد گرفتم. خیلی به تک تک هر ستاتون افتخار میکنم و خیلی بیشتر از همه اینا برای ادامه راه براتون امید میفرستم و امیدوارم که خیلی بهتر و با کیفیت بیشتر و با انرژی بیشتر لوموس رو ادامه بدید و خلاصه چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید. بالاخره هر کدوم از ما ممکن نباشیم، ولی لوموس امیدوارم چراغش روشن باشه. از شنونده ها هم واقعا ممنونم که توی این همه مدت تحمل کردن منو و همراه ما بودن. قطعا منتظر باشید تو سیزن 4 اتفاقات خیلی خیلی خوبی منتظرتونه.
آره لوموس خودش روشن کننده است، خاموش نمیشه.
آره.
خب مرسی که توی این یک سال گذشته همراه ما بودین با همه بالا پایینا و همه اتفاقاتی که افتاد، همه اتفاقات قشنگی که افتاد. از اون رخت خواب مرکبی هری شروع کردیم توی اردیبهشت ماه و خب خیلی زود گذشت الان. آره دیگه یه سال کنار هم بودیم، خیلی صدای موتور اومد، قطع کردم حرفمو. آره یه سال کنار هم بودیم و خیلی خوشحالیم که کنارمون بودیم، خیلی خوشحالیم که شادی کنارمون بود و اینکه هیچی دیگه، الان میریم تا 40 روز دیگه، همطور که توی اپیزود پیش گفتم اول فروردین بعد از سال تحویل، یعنی لحظه سال تحویل برمیگردیم با سورپرایز های ویژه. خسته نباشید بچه.
بله همونجوری که خشایار اشاره کرد به آخر این قسمت رسیدیم. اگه این اپیزود رو دارین از برنامه پادکست گوش میدین، این اپیزود نسخه کاملا تصویری داره با حضور میلاد مهربانی عزیز که به بررسی همراه با اسپویل فیلم اسرار دامبلدور پرداخته بودیم. خیلی اپیزود طولانی بود، اگه تا همین جاش هم گوش کردین واقعا جهاد اکبر کردین. آره خیلی طولانی بود، ولی خب امیدواریم که کامل گوش کرده باشید. اگه گوش کردید فقط لطفاً توی یوتیوب هم ببینیدش، واسه ما خیلی ارزش داره. بچه‌ای که توی یوتیوب از همون حمایت میکنن و مجدداً همونجور که خشایار گفت روز 29 اسفند بامداد اول فروردین ساعت 12:55 یعنی 30 ثانیه بعد از سال تحویل اپیزود اول سیزن جامعاتش لوموس منتشر میشه کاملا تصویری. اونجا منتظرمون باشید که سورپرایزای عجیب و غریبی براتون داریم. به هر حال مرسی که تا الان با همون بودین. در نهایت هم جا داره از همه دوستایی که این سیزن ما رو یاری کردن مجدد تشکر کنیم و از اسپانسر این اپیزود انتشارات پرتغال تشکر میکنیم که توی این سیزن چند اپیزودی همراهمون بودش.
البته تاریخ دقیق پخش رو میشه 1 فروردین.
خب نه ولی... 29 اسفند نزدیکم به شبش. آره یه خود به خاطر این سرگیجه میگیره آدم تایمش یه جیه.
آره علما در مورد تاریخش اختلاف نظر دارم، ولی من تشکر میکنم که تا اینجا گوش دادین. خود دیوید ییتس تا الان انقدر به این فیلم فکر نکرده بود که ما در موردش حرف زدیم. به هر حال ممنونم ازتون و خداحافظ.
خسته نباشید تا بعد.
مرسی که با ما بودید.
Knocks.